نقد در حوزه علوم انسانی. بنابراین لیست محضرتون هست، دیشب هم آقای استادی فرستادن، اگر مورد پسند شد و یا مورد نیاز شد با هم در ارتباطیم و میتونیم برنامه رو برگزار کنیم. این یه نکته. نکته دوم، کتاب الگوی نقد که معرفی کردم رو حتما دوستان بعد از جلسه تهیه کنن، یا اگر تا حالا تهیه نکردن این کتاب رو حتما ببینید. اگر به این حوزه ها علاقه مندید، به بحث نقد و مطالعات فلسفی نقد، مطالعات نظری و مفهومی نقد و مطالعات متدیک دیگه در واقع کارای تکنیکال نقد علاقه دارید، این کتاب خیلی کمک میکنه به شما. تمرینای خوبی هم داره، انجام این تمرین هم ذهن آماده میکنه برای پیشرفت در مسئله نقد در حوزه علوم انسانی، علاوه بر اینکه به اصطلاح دایره گسترده از بحث‌های متنوع مفهومی و نظری هم اونجا اومده، قابل توجه است، تقریبا در نوع خودش قابل توجه است. حتما این کتاب رو ببینید و کتاب کاربردی و میتونه یک سوی زاویه ای از مسئله نقد و حداقل برای مخاطب روشن کنه. انتشارات نقد فرهنگ همین اوائل امسال، فروردین امسال چاپ کرد که معرفی کردم کتاب. اینم نکته دوم. و نکته سوم یه پیشنهادیست که من معمولا آخر جلسات میگم، الان پیشا پیش دارم میگم که یه وقتی با تنگنای وقت اگر مواجه شدیم با این اعلامی که آیه استادی به ما فرمودن، این رو نگفته نگذارم، و اون این که شما حتما دو تا کار بعد از این جلسه انجام بدید به عنوان دو تا پیشنهاده، دو تا خواهشه. یکی حتما یک کتاب رو بگیرید، یعنی یک پیشنهاد در قالب دو تا محصول، اینجوری بهش نگاه کنید. حتما یک کتابی که در حوزه علوم انسانی و حوزه کار شماست و رشته شماست، بعد از این کارگاه در طول به اصطلاح یکی دو هفته آینده اینو به دست بگیرید، کتابی که خونده باشید، اگه نخوندید بخونید و بعد این کارو روش انجام بدید. دو تا کار انجام بدید با این متن، با این متنی که کتابی که علاقه هم داشته باشید به اون کتاب، به موضوع علاقه داشته باشید، به موضوع که موضوع کتاب علاقه مند باشید. یعنی کار تکلیفی جواب به کار نقدی رو نمیده. اون کتابی که آدم میخواد نقد کنه، اون مقاله‌ای که آدم میخواد نقد کنه، موضوعی که میخواد بهش علاقه داشته باشه. یعنی من خودم بدون علاقه سراغ نقد هیچ کتابی نمیرم، چون در نمیاد، اون چیزی که میخواد در نمیاد، خلاقیتش رو گفته نمیشه، خلاقیت خودش رو بیرون نمیزنه وقتی تکلیفی باشه. تکلیف مثلا استاد و شاگردی و مدرسه و کتابات اینا به درد کار ما نمیخوره. نه، یک کتابی باشه که در حوزه مسئله شما باشه، در حوزه درگیری ذهنی شما باشه. خب مثلا من اینجا انواع اقسام کتابا دارم که درگیری ذهنی دارم با اونها، این کتاب درگیری ذهنیش مسئله شما باشه، خب علاقمند باشید که این علاقمندی باعث میشه شما زیر و زبر کنید اون کتاب رو، دنبال بگردید، نقاط قوت و ضعفش رو در بیارید، باهاش ور برید، بازی کنید تا بتونید نقدش کنید، ولی به صورت تکلیفی نمیشه. و در حوزه گرایش شما هم باشه. مثلا فرض کنید نرید یه دفعه مثلا یه کتاب در مثلا من که پزشکی نخوندم برم یه کتاب در پزشکی، حالا پزشکی خیلی دوره، حقوق، من که حقوق نخوندم از حقوقم خیلی خوشم نمیاد، برم یه کتاب مثلا از حقوق پیدا کنم، یه کتاب مثلا از اقتصاد، مثلا من اقتصاد نخوندم، به درد نقد نمیخوره برای من. من با در حوزه کار و گرایش خودم، من که مثلا مطالعات فلسفی و روانشناختی خوندم، پس من کتاب اسطوره چارچوب پاپر رو مثلا دوست دارم برم سراغش، نقد فوکو رو دوست دارم برم سراغش، گذاشتم کنار که یک چیزی راجبش بنویسم. نمیدونم، یه چیزی باشه در حوزه کار شما باشه، در حوزه گرایش شما باشه. دور نباید آدم باشه از اون کتابی که میخواد نقد میکنه، نباید ذهنیت دوری داشته باشه، باز در نمیاد. برای اینکه شما وقتی نزدیکید با فضای اون کتاب، با فضای اصطلاحاتش، با منابع دیگه‌اش در ارتباطید، میشناسید و بعد میتونید این جامعیت بدید به نگاهتون. اوکی؟ بنابراین وقتی که با موضوع ناآشنا هم منابع مرتبطو نمیدونم چیه، افرادو نمیدونم، متون آشنا نیستم، فارسی انگلیسی نمیتونم موضوع رو کامل بشکافن و قوت و ضعف و سنجه درست کنن. این ملائک های شکلی و محتوایی که حالا چند تاشم مونده الان وارد میشیم، اینا در نمیاد. پس علاقه من باشید، مسئلتون باشه، علاقه من باشید بهش و حوزه گرایش و کار شما باشه. یک کتاب اینجوری انتخاب بکنید و کتاب علمی هم باشه. هر کتابی رو مجاز نیستیم ما نقد بکنیم. برای چی من تعجب میکنم؟ بعضی کتابایی به دست میگیرن نقد میکنن که اینا کتاب علمی نیستن. مثلا یه کتاب ژورناله، یکی سرفته بالای منبر سخنرانی کرده، بعدم داده برای بچه‌ها اینو کتابش کردن. الحمدلله این کارام که اینجا زیاده. برای چی شما هم داریم نقد میکنی؟ اصلا ارزش علمی نداره این کار. نه، یک کتابی رو به دست بگیرید نقد کنید که ارزش علمی داشته باشه، یه اثر خوبی باشه، اثر فاخری باشه که شما یه چیزی گیرتون بیاد اونجا و شما یه چیزی به اون حوزه اضافه کنید. این برای من خیلی مهمه، یه چیزی اضافه کنید به اون حوزه، نه اینکه چون نقد تبیین و تشریح و شرح و توصیف نیست. نقد دروازه علم باز میکنه، پیش میبره، جلو میره. این کارو بکنید شما. یه کسی رفته بالای منبر سخنرانی مثلا کرده، بعدم کتابش کرده، بعد شما اینو نقد میکنید، این به درد نمیخوره. یه کتابای مثلا جمع‌آوری و گردآوری، نه، یه چیزی شبیه استیس رو به دست بگیرید، یه چیزی شبیه این پاپر رو به دست بگیرید، یه چیزی شبیه نمیدونم مثلا نورکارا رو به دست بگیرید. حالا اینا دم دست من بودن. بسیارن کتابای فاخر علمی خوب، هم در حوزه به اصطلاح دینی اسلامی خودمون، هم در حوزه منابع غربی. یه کتاب فاخری رو به دست بگیرید که علمی باشه، بگن شما یه کتاب علمی فرض کن ناب رو دارید نقد میکنید. بنابراین هر کتابی هم نقد نکنید، یه کتاب فاخر علمی باشه. اینو بعد از اینکه خوندید، حالا پیشنهاد من اینه، بعد از اینکه خوندید این کتاب رو، حالا اینکه فاصله خوندن تا این کار هم داستانی داره، الان وقتمون گرفته میشه، چجوری بخونیم اینا، اینا رو بمان. این کتاب رو با این پرسشنامه پر کنید، همین پرسشنامه که دیشب آقای استادی عزیز تقدیم کرده خدمتتون، همون پرسشنامه نقد. خب بیاید بعد از خوندن اول کتاب رو بخونید، زیر نکات اصلیش خط بکشید، بالا پایین کنید، یه دور کتاب رو بخونید، چند دور کتابی که خوندید، بعد با این پرسشنامه به اون سوالات جواب بدید. دیدید دیگه یه سری سوال شکلی داشت که برآمده از همین شاخصهای شکلی بود، یه سری هم سوال محتوایی داشت که برآمده از همین مؤلفه‌های محتوایی بود که دیروز بحث کردیم الان تمومش میکنیم. خب به این سوالات پاسخ بدید و پاسخ درست و پرمحتوا هم بدید و پاسخ مستند بدید. یعنی مثلا اگر نوشته نظم منطقی این کتابو چجوری میبینید، به این پاسخ دقیق، به این سوال، به این پرسش دقیق پاسخ بدید، مستند با صفحه، در اینجا اینجوری گفته، در اونجا اینجوری گفته، پر جواب بدید. وقتی که به این پرسشنامه به صورت مستند و پر جواب دادم، آمادگی شما برای تهیه مقاله نقد در واقع فراهم میشه. حالا نزدیک میشیم در واقع به کریتیک آرتیکل، به یه مقاله نقد علمی پژوهشی نزدیک میشیم. حالا بیاید سراغ اون شیوه نامه دوم. یه شیوه نامه دومی هم آقای استادی براتون فرستاد تحت عنوان شیوه نامه مقاله نقد، درسته؟ دوستان هر دوتا اینا رو دریافت کردن دیگه دیشب، درسته؟ برای ارواح مقدسه که من صبح پنجشنبه صحبت نمی کنم انشاءالله، درسته؟ همه دوستان دریافت کردن این دوتا رو؟ یه بله بگید کار تمومه. خب پس اول کتاب رو خوندم، حوزه کارم هست، علاقم دارم، زیر زبرش رو در آوردم. احیانا مجبور میشید شما دو سه تا منابع دیگرم در جنبش ببینید، اینا لازمه این داستان. با اون پرسشنامه به این سوالات جواب دادم، یه پرسشنامه پروپیمانی در اومده، آمادگی برای مقاله نقد پژوهشی خوب فراهم شده. این پرسشنامه هر چقدر تقویت بشه و پاسخاش پرپیمانه باشه و دقیق باشه و مستند باشه، مقاله شما قوی تر میشه. پرسشنامه تا اینجا به درد کاری نمیخوره، جز اینکه منو با این کتاب مرتبط تر کرده. خب حالا اما با توجه به اون شیوه نامه مقاله نقد که خدمتون فرستادم، شما میتونید یک مقاله نقد کیفی قشنگ پژوهشی در واقع بنویسید. شیوه نامه‌ام نمیدونم دیدید یا نه، قشنگ اومده از اول تا آخر مسیر رو بیان کرده که مقاله علمی پژوهشی نقد چه خصوصیاتی باید داشته باشه. من تو این شیوه نامه اون حد نهایی رو هم گرفتم، یعنی اون مطلوب 100% رو گرفتم. معلوم نیست، خود منم نمیتونم تمام این شاخصه ها رو در واقع نمیتونیم فراهم کنیم. من اون آرمانی قضیه نگاه کردم، میچرخیم توش دیگه، یعنی مقاله به مقاله تقویت میشه. توی مقاله اول مثلا بعضی از مؤلفا رو همینطور تا برسیم انشالله به اون مقاله نقد خیلی عالی. ولی شما بخشی مثلا 60% 70% شیرنامه رو هم اجرا کنید و پیاده کنید، مقاله نقد شما در تاپ‌ترین و بهترین مجلات داخلی و هم تو مجلات خارجی انشالله اکسپت میگیره و پذیرش میگیره و حتما چاپ میشه. این نگران اون نباشید، نگران چاپش نباشید. این مقاله پژوهشی میشه، اما مقاله نقد کتاب میتونه موضوع باشه. میتونید می مقاله رو نقد کنید، میتونید یک نظریه رو نقد کنید. این دیگه بسته به فراخور حال و موقعیت و وضعیت شماست. بسیار این کار کمک میکنه به شما به در واقع شکافتن و پیشرفتن و در واقع کار جدید کردن در حوزه علوم انسانی. بدون نقد ما کار جدیدی در حوزه علوم انسانی نمیتونیم انجام بدیم. حرف از تحول بدون نقد یک شوخیه در واقع، یک جوکه، یک مضحکه است. و کار که تموم شد، ما الان در ایران ما دو تا مجله داریم که کارشون کار مقالات نقده. متاسفانه کم هم هستن. عدتش هم اشاره کردم دیروز، خیلی مسئله نقد هنوز در جوامع علمی ما، در دانشگاه پژوهشگاه ما جا نیفتاده. یه مجله است که مجله سازمان سمت تحت عنوان نگارش و ویرایش، اگر اشتباه نکنم بزنید میاد. البته مجله خیلی محدودیه، یعنی حوزه کارش بیشتر مربوط به همون کتاب‌های انتشاراتی خودشون هست، قدری محدوده. یعنی یک شیوه نامه خاص خودشون رو داره، اون شاید خیلی به درد کار ما نخوره. مجله دوم مجله است که ما خودمون در سالهای قبل دهه 90 اینو راه انداختیم. البته این مجله بود تا قبل از دهه 90، شاید حدود اشتباه نکنم مثلا 10 سال این مجله چاپ میشد به صورت همینطور عمومی و ترویجی. بعد که من در یه دوره در پژوهشگاه مسئولیت گرفتم، این مجله رو علمی پژوهشیش کردیم به زحمت، بعد ماهنامش کردیم به زحمت، بردیمش به سمتی که با همین آیین‌نامه که این تبدیل بشه به یک مجله در واقع تراز پژوهشی در کشور، که تکم هست، تک بود البته، که به اصطلاح تک هم هست، تک بود البته، که تبدیل بشه یک مجله تراز که مقالات پژوهشی اما مقاله نقد رو چاپ بکنه. مثلا هدفمون این بود که به این سمت بره. برایش دستور عمل نوشتیم، آیین‌نامه نوشتیم، 13-14 تا گروه رو به اصطلاح پوش کردیم، هل دادیم به سمتی که اینا مقاله تولید کنن. داستانش خیلی مفصله در شورای بررسی میتون در پژوهشگاه، خیلی تلاشای سنگین زیاد اونجا من خودم انجام دادم. تبدیل شد این مجله به یک مجله تراز در حوزه نقد، چندین دور جایزه گرفت و این داستانا، و هنوز هم مجله است. بعد البته یه سری اراذل روباش اومدن مجله رو از دست ما گرفتن و شد آنچه که شد، یعنی مجله از بین رفت. امید داشتیم مثلا سری بعد اون اراذل روباش یه عده‌ای بیان که کار بهتر. متأسفانه یه اوباشترانی اومدن و اینا گفتن که به اصطلاح این مجله دست حاجی بوده، منظورشون من بودم، حاج آقا بوده و فلان. خلاصه کار به سمت دیگه، سمت سوی دیگه رفت. به هر حال این مجله همچنان هست، گرچه دیگه اون حیثیت سابق رو نداره، ولی این مجله هست و شما میتونید مقالاتون رو به این مجله بدید. حالا دیگه حالا مشکلاتی که داره، یا ممکنه تک و توک جاهای دیگه هم پیدا بشه به سر جایی برای چاپ، ولی شما نگران چاپش نباشید. نفس این کار برای شما ارزش داره. و یه نکته تجربه خودم بگم، سریع بریم سراغ بحث. خیلی جالبه، نمیدونم شما این تجربه زیسته است، این تجربه زیسته است که خیلی جالبه و شما تجربه کنید. اگر این کار انجام دادید برای من هم تجربتون رو بنویسید. خیلی جالبه که اسم مجله پژوهشنامه انتقادی متون، پژوهشنامه انتقادی متون. وقتی شما یک کتاب رو میخوانید، خب خیلی چیز ازش دریافت نمی کنیم. ولی وقتی یک کتاب رو نقد میکنید بهتر اون کتاب رو فهم میکنید، البته به صورت طبیعی هم اینجوریه، ولی تجربه کنید. یعنی در لابلای نقد و به خصوص این پرسشنامه و به خصوص این شیوه نامه، این امکان رو به شما میده شما اون کتاب رو بهتر فهم میکنید، به عمق اون کتاب بیشتر پی میبرید، نقاط قوت و ضعفش رو بهتر در میابید و خودتون میتونید تو اون حوزه وارد بشید و حرف جدیدی بزنید. من این تجربه رو بارها بارها تو همین مثالی که از کتاب فلسفه عرفان استیس گفتم، این برای من اتفاق افتاد. در یکی دوتا کتابای مال حوزه اخلاق اسلامی دیروز معرفی کردم، نقد کردم، این اتفاق برای من افتاد. در یکی دوتا کتابای مهمی بود که به اصطلاح همین کتاب کارول همینجور و کتابای دیگه، تجربه کنید. کتاب وقتی نقد میکنید شما به عمق اون کتاب بیشتر پی میبرید و این فهم دیگری و فهم بیشتری از اون کتاب. خیلی خوب، ما دیروز آمدیم، بله بله خانم جعفری، پرسشنامه رو بعد برای من میتونید ایمیل کنید، آدرس ایمیل من هم هست که حتما استفاده میکنم. خب دیروز تا کجا اومدیم؟ دیروز اومدیم تا اینجا که شکل رو گذر کردیم. اوکی، اینا رو بریم جلو اسلاید ها رو. ما دیروز تا کجا پیش اومدیم؟ اومدیم تا شاخصه های شکلی. در شاخصه های شکلی من امروزه چند تا از شاخص‌های محتوایی باقی مونده، اینها رو با هم تمام کنیم و بعد بریم سراغ طبقه بندی این شاخص‌ها و بعد بریم سراغ پرسشنامه و بعد ببینیم تا موقعی که آقای اسلادی سیم برق رو میخواد بکشه ما به کجای بحث خواهیم رسید. امیدوارم تا بخش‌های انتهایی بتونیم پیش بریم. خب تا من اسلاید دیروز رو میارم، دوستان نکته ای تا اینجا ندارن از بحث دیروز؟ تا اینجا نکته ای، سوالی، ابهامی، مسئله ای برای تر وجود داره؟ خب من آبرم معرفی کردم، اومدیم تا تقسیم کردیم ایاتون باشه به ابعاد شکلی و ابعاد محتوایی و بعد دونه به دونه وارد شدیم. در ابعاد شکلی چه باید کرد؟ این چهار مؤلفه رو در ابعاد شکلی دنبال کردیم. اگر یادتون باشه مؤلفه جامعیت سوری اسمشو گذاشتم و بعد بحث کیفیت چاپ بود که به صورت ازش گذشتیم. داستان طرح جلدا یادتون نره، بحث نگارش و ویرایش روان ورسا بودن. گفتم که شکل مهمه، اما شکل برای ما چیه؟ شکل مهمه اما شکل برای ما اصالت داره یا نداره؟ شکل برای ما نقطه ورودی برای وارد شدن در محتواست. ما نمیخوایم روی مسائل شکلی در کار علمی در حوزه علوم انسانی باقی مونیم. بنابراین یک راست رفتیم سراغ شاخصه های مهم محتوایی. اولیش مسئله نظم منطقی بود، خیلی مهمه در کلیت و در جزئیت، خاطرتون هست. دومیش مسئله منابع بود، در منابع هم اعتبارش، کفایتش، دقتش و مسئله دزدی کردن، انتحال بهش میگن علما، اینو یادتون نره. و بعد مسئله تحلیل بود، در تحلیل هم از خاطرتون نرود که هم این کتاب چه میزان جنبه تحلیلی داره، یعنی گردآوری صرف و اینها نباشه. بعد تحلیلش آیا عمق داره یا نه، کیفیت تحلیلش رو بررسی کنیم که مستند یا مستدل. و بعد مسئله بی‌طرفی بود. این سه تا نکته رو هم در تحلیل ازش سخن گفتیم، به اجمال سریع ازش گذشتیم. مرز استدلال با استناد و بعد جاهای دیگه دنبال کنید. این سوال باقی موند، باشه بعد خودتون دنبال کنید که کجا استدلال و کجا استناد. در حوزه علوم انسانی کجا من مجازم به استدلال روی بیاورم و کجا به استناد، و آیا جایی هست به هر دو نیاز باشه و آیا جایی هست که حوزه استدلال اولویت داره یا حوزه استناد که پاسخ همه اینا بله هست، و جایی هست که باید استدلال کنم اما استناد خلافه بله و بالعکس. اینا رو باید ناقد دریابه که تو این موضوع، تو این مسئله اگر تحلیلی نویسنده نوشته، اینجا موضع تعقل یا موضع تعبده و آیا استدلال کرده یا استناد، حالا و درسته یا غلط، و بعد وارد این بشه حالا استدلالش چجوریه، حالا استنادش چجوریه، و اینا رو بررسی کنه و اینا رو مورد سنجه خودش قرار بده. همه اینا فروعات بسیاری داره و البته میدونید جا به جا هم با هم متفاوته دیگه. استدلال در علوم سیاسی، استدلال در حقوق، استدلال در فقه، استناد در به اصطلاح علوم قرآنی. و مسئله بی‌طرفی رو هم اجمالاً اینجوری با هم جمع کردیم که ما نمیتوانیم بی‌طرف باشیم، چون هیچ کار علمی بی‌طرف نیست، اصلا هیچ حرکت انسانی بی‌جهت و بی‌طرف نیست. اما بنابراین شما می‌نویسید، حتما یک جهت علمی دارید، نقد می‌کنید حتما یک جهت علمی دارید، صحبت می‌کنید حتما یک جهت، هیچ بی‌طرف نداریم نسبت به هیچ موضعی، علاوه فلسفی علاوه تعقلی. اما میتونم در این نوشته‌های خودم آداب اخلاقی رو حداقل رعایت کنم، تحقیر نکنم، کنایه نکنیم، توهین نزنیم، گرایش‌های سیاسی رو داخل نکنیم. اگر تئوری قبض و بسط دکتر سروش رو استفاده می‌کنید، 5 صفحه 6 صفحه حضرت آیت الله خب منبع بده، دارن به تو میگن آیت الله، دارن به تو میگن دکتر، دارن به تو میگن استاد، خب این کار دزدیه، تو داری به شاگردات دزدی یاد میدی، چرا این کارو می‌کنی؟ بعد اومدیم سراغ این مورد رو از استیس هم من آوردم امروز بهتون نشون بدم، الان وقتش هست. دوستان نوشتن که در فرآیند نقد انتخاب روش نقد یا تعریفی که از نقد داریم چقدر اثر گذار است. اگر منظورتون رو درست فهم کرده باشم، خب خیلی اثر گذاره دیگه. یعنی همه صحبت من از دیروز تارا این بود که اون جدول تعریف نقد بود که دیروز آوردیم، دوستان بعضی گفتن 7 عنصریه، بعضی گفتن 3 عنصریه، بعضی گفتن 1 عنصریه، من گفتم همش درسته ولی در واقع 1 عنصریه بیشتر، این همینه دیگه. یعنی اگر نقد رو ما به نحو دیگری تعریف کنیم، این جدول، این خطکشه، این فراینده متفاوت میشه. بنابراین تعریف نقد، مفهوم نقد دقیقاً در خطکش و الگویی که ما میدیم موثره، و پس از اون خود این فرآیند نقد رو که مثلا شامل شکل بدونیم، فقط شامل محتوا بدونیم، دارید میبینید دیگه در محتوا چه اموری رو دخیل بدونیم، همه اینا در داستان نقد ما موثره. مفصلش رو در این الگوی نقد حتما ببینید، در این الگوی نقد ببینید. من فکر میکنم تو الگوی نقد یکی دو تا نوشته به خصوص همین مسئله فرآیند نقد رو اونجا من توضیح دادم، به خصوص که اهمیت این داستان رو نشون میده، به خصوص تو فصل 5 اگر اشتباه نکنم، اونجا که بحث از روش نقد میشه، روش ترکیبی دبرانی و مؤلفه‌های شکلی و محتوایی، به این بحث اونجا پرداخته شده. بله بله دقیقاً، اگر منظورتون رو درست متوجه شده باشم، بله دقیقاً مؤثره و مهمه. آره ما باید فنی نقد بکنیم، آره، اما نمیخوام از این نتیجه گیری شما این نتیجه رو بیرون بکشیم که پس ما تا مثلا فرض کنید که یک ناقد حرفه‌ای نشدیم وارد نقد نشیم، نه این کار نکنید. مثلا همه کارهای دیگه اجمال به تفسیر دیگه، اجمال به تبیین دیگه، تدریجیه دیگه. یعنی همینطور که من وقتی جامعه مقدمات میخوندم به مثلا چه میدونم سیوتی میرسیدم، میگفتن استادا میگفتن آقا برین جامعه مقدمات رو درس بدید، یعنی تا اینکه به اصطلاح به کلاس دوم آدم رسید، کلاس اولم چه اشکال داره بتونه تدریس بکنه، باید ما از همون اول تمرین کنیم دیگه، باید تمرین کنیم. مقاله نقدمون اول ممکنه ضعیف باشه، بعد یواش یواش به تدریج بنابراین بله. خب حالا مثلا استاد زبردستی که نقد می نویسه به منابع کاملا مسلطه، با منی که نقد می نویسم با دیگری حتما تفاوت هایی داره، ولی ما هممون باید درگیر این داستان بشیم تا به تدریج رشد بکنیم. بنابراین شاخصه ها را من دادم دیگه، کتاب الگو نقد رو براتون معرفی کردم، اون پرسشنامه را هم که فرستادم، شیوه‌نامه را هم فرستادم. اینا یه الگوهای دست شما رو باز میذاره، راحت میذاره و پیشنهاد میده به شما، راه رو تا حدودی به شما نشون میده. تمرین کنید، تمرین کنید، مفصل بنویسید تا به اون درجه عالی هم دست پیدا میکنیم. و لازم نیست حتما صبر کنیم تا PhD مثلا در نقد بگیریم، گرچه همچین گرایشی هنوز نداریم. یه زمانی من دنبالش بودم اینا را بندازم، ولی خب بعد از گفتم اون اراذل اومدن کار از دست ما گرفتن، دیگه منم پشیمون شدم، گفتم خیلی خوب برید، شما رو به خیر، ما رو به سلام. خیلی خوب، بریم سراغ شاخصه چهارم. ما 7-8 تا شاخصه دیگه داریم، من سعی میکنم اینها رو به سرعت مطرح کنم. نوآوری، حدسم اینه که دوستان راجع به نوآوری دیروز نکاتی رو گفتن، اما مصداقا رو نگفتن. آها، اجازه بدید من این استیس رو اول اینجا بیارم. یه نکته دیروز گفتم که این کتاب استیس چقدر کتاب خوبیه، ولی خب آقای استیس، تو چه نیازی داشتی که بیای این کتاب خوب رو تو با فحاشی به اصطلاح چیز کنی، با فحاشی چی میگید شما، قاطیش بکنی، یعنی همراهش بکنی، چرا این کارو کردی؟ این کتاب عرفان فلسفه استیس، اتفاقا ترجمه‌اش هم ترجمه های بهادین خرمشاهی، چندین بارم تجدید چاپ شده، من چاپ قدیمی شد دارم، کتاب خوبیه و دیگه بهتر از استاد خرمشاهی در ترجمه که ما فعلا نداریم در کشور. اشاره کردم که کتاب قیمیه، به خصوص در شاخصه نظم کلی واقعا به سختی میشه بهش ایراد بگیری. کتاب محکمیه، کتاب قویه، استدلالای خوبی توش داره، نظریه پردازی کرده، نوآوریه، واقعا کتاب خوبیه. من اون موقعی که این کتاب می نوشتم تو مقاله، اگه اشتباه نکنم آخرای مقاله یه خط آرزو کردم، گفت نوشتم که این تو ذهنمه که کاش ما تو به اصطلاح نویسندگان علوم انسانی کشورمون داشتیم کسانی که مسائل فلسفه اسلامی و مسائل دینی رو با این شیوه استیس میتونستن بنویسن. یعنی کتاب واقعا کتاب فاخریه و مهمی هم هست، کار استیس هم کار جالبی اینجا. ولی همین آقای استیس فیلسوف بزرگ یه جاهایی میبینید کارشو با فحشکاری اومده عجین کرده و آدم نمیفهمه چرا این کار کرده. البته میفهمیم، ولی خب اسلاید اجازه بدید ببینم این اسلاید مشکلی. مثلا ببینید اینجا تو صفحه 25 اگر دوستان داشته باشن، این تعابیر به نظر من تعابیر جالبی نیست. میگه که فلانی از چماق برای کوبیدن فلانی استفاده کرده، یا مثلا تعبیر حماقت مشاهده میکنید، یا مثلا فرض کنید که اینجا خیلی هم با هگل اینا مخالف بوده، مشکل داشتن، البته معمولا با هگل همه مشکل داشتن. میگه این هگل اصلا یه آدم سفسطه آمیزیه، تعبیر سفسطه آمیز رو به کار بردن آن نکتم اینه، اینا اون اصل بی‌طرفی رو یه مقدار بهش خدشه وارد میکنه. یا میگه اصلا بابا ول کنید این هگل رو، این به اباطیل پیوسته، تعبیر رو نگاه بکنید، لوسش کرده، سفسطه میکنه، مغلطه میکنه، نمیدونم فلسفه هگل ساقط شده. یا از اون جالب، این از استیس، از اون جالبتر همین کتاب عرفان و منطق راسل، برتران راسل. خب راسل یه آدم تندی بود، اینجور که میگن بخوانید تا در زندگی نامش، مهم بوده، کارهای مهمی هم کرده، آدم تندی هم بوده، زندگیش هم زندگی عجیب و جالبیست، خواندنیه حتما، خیلی هم دست به فحشش خوب بوده راسل به سلامتی، مثل این علمای اعلام خودمون بوده، همین دکتر آبایت الله های خودمون، راحت و زود فحش میدن به این. مثلا نگاه کنید میگه که فلانه احساساتش تنگه، اینم ترجمه هم ترجمه های نجف دریابنده، یعنی نمیشه گفت اینا ترجمه های بدی کردن. یا اینجا جالبه، اینجا یه جایی مثلا میگه که میخواد یه مطلبی رو اثبات بکنه، امیدوارم دوستان ببینن این صفحه رو، صفحه 52 میگه، آخرش میگه که هر کی حرف منو قبول نداره این حیوانه، این خلاصه حرفش اینجوریه، اما کسانی که از این نکات نتیجه میگیرن که باید به غریزه چسبید بهتر است به جنگل بازگردن و با چرندگان و درندگان، یعنی میگه در واقع حیوانید شما، اگه حرف منو میپذیرید شما آدم حسابی پس من هست، اگر نمیپذیرید برید تو جنگل با چرندگان درندگان خوش باشید. آخه باید گفت آقای بتران، سر بتراند بزرگ بهش میگفتن سر دیگه، این چه نحوه حرف زدن، خب استدلال بیار، حرف منطقی بزن، مستند حرف بزن، مستدل حرف بزن به قول علما، و این چه کاری تو آخه داری میکنی، چه نیازی داری که تو کار خودتو با خدمت شما عرض کنم که فحاشی و کنایی. ببینید این همون تعابیر توهین‌آمیز، تعابیر تحقیرآمیز، سفسطه فلان، کنایه، اینها کار علمی رو چیکار میکنه؟ آلوده میکنه و کار و نشون دهنده که نشون و به مخاطب نشون میده شما زاویه دارید، شما سوگیری دارید. ما داریم، ولی نباید این رو علنا اعلام کنیم به نحوی که قدرت انتخاب و تحلیل مخاطبمون رو دچار شبهه کنیم. بله کاملا درست میفرمان خانم احمد، این یه مهارته، به مرور زمان به صورت تدریجی تقویت میشه، اما اگر الگو داشته باشیم، اما اگر الگو داشته باشیم، یادتون نره این که من نوشتم اینجا الگوی نقد به این نکته هم اشاره داره، یعنی باید و الا بدون الگو و بدون شیوه شما هی برید تو استخر دست و پا بزنید، به سلامتی فاتحه خودتون رو نمیدونم دیگران رو خوندید. باید الگو داشته باشیم، باید شیوه داشته، متد داشته باشیم، با متد بریم، ولی حتما مهارت به صورت تدریجی با تلاش تقویت میشه. نظر روانی و رسایی هم کتاب خوبیه، منظورتون استیسه؟ آره خب ترجمه خرمشاهی ترجمه خوبیه اگر منظورتون باشه. خیلی زیاده دیگه، آره خیلی زیاده، زیادن دیگه. این اینا یکی دو تا مورد بود که دم دست من بود. خب محور نوآوری و نوبودن رو هم دوستان اشاره کردن، اما اینو اشاره نکردید شما که مصداق نوآوری چیست؟ مصداق نوآوری چیست به نظر شما؟ اگر یک کاری میگیم نوآورانه است یعنی چی باید داشته باشه؟ یعنی چی باید داشته باشه؟ کاری نوآورانه است که چه باشد؟ پاسخی دارید برای این سوال؟ کتاب یعنی باید نوآورانه باشه. کار استیس نوآورانه است، کار راسه نوآورانه است. یعنی چی؟ نوآورانه یعنی چی؟ حرف تازه داشته باشه. حرف تازه یعنی چی؟ دارید ترجمه میکنید، پاسخ سوالو نمیدید. طرح ایده جدید، ابتکار در ارائه مطلب، استدلال جدید، آره چینش جدید. آها خب خوبه که من اینا رو اینجا نوشتم، خوبه تو این جدول نوشتم. شیوه طرح جدید یعنی حرف جدیدی بزنید که دیگران نگفتن. آره خوب من اینجا نوشتم، شما دارید از اینجا میخونید، اینجا سمت راست میارید، اشکال نداره، خوبه. اینا مصداق نوآوریه. دقت بکنید وقتی میگیم یه کار نوآورانه است و نو هست، حداقل اینا برخی از مصداق هست، نمیخوام بگم محصور به ایناست، ولی مصداق های اتمش ایناست. بهترین نوآوری طرح نظریه است، یه نظریه جدیدی میده. حالا نظریه علمی در واقع ساینتیفیک تئوری به خصوص تو حوزه علوم انسانی چیز چه معنی داره، اون نوشته ای که من 23 25 تا شاخصه برای نظریه آوردم و باید ببینید دیگر اونم گفتن. به هر اپروچی، به هر دیدگاهی، به هر پارادایم ما نمیگیم نظریه. نظریه یه بی اصطلاح کاملا کلاسیک سخت زمخته، این نیست، نگاه نکنید تو جامعه خودمون شب میخوابه صبح بهش میگن آقای برید کنار آقای نظریه پرداز، اومد میاد یه جلسه برگزار میکنه، مثلا زیرش مینویسن نظریه فلان، فردا میاد تو دانشگاه میگه برو رو باز کنید آقای نظریه پرداز. نه، هر دیدگاهی رو بهش نمیگیم نظریه، به هر اپروچی نمیگیم نظریه، به هر منظری نمیگیم نظریه، که اصطلاح بسیار سخت و زمخته که باید مؤلفه‌های شکلی و محتوایی خاص 25 تا یک جای من در آوردم نگاه بکنید. حالا به هر حال بهترین شکل نوآوری اینه که شما نظریه علمی بدید. نه، نظریه علمی نمیده، اما یه ساختار جدیدی رو مطرح میکنه. بعضی کتابا نظریه جدیدی نمیدن اما ساخت، مثلا استیس هم نظریه داده هم یه ساختار جدیدی. بعضی کتابا نه نظریه میده، نه یک به اصطلاح ساختار ورود و خروج یک در واقع چارچوب یا یک مثلا به اصطلاح نحوه وارد خارج شدن علمی رو مطرح نمی‌کنه. یک افقی رو به شما، مثلا این همین کتاب عرفان و منطق راسه، نه نظریه درش مطرح هست نه ساختار جدیدی، ولی شما این کتابو که میخونی یه سوالات جدیدی براتون، اینو میگیم افق گشایی. خوندید کتابی اخیراً که این حالت داشته باشه؟ نظریه نداره ها، ساختار جدیدم نمیده، ولی سوالات جدیدی برای شما مطرح میکنه. میتونید مثال برام بزنید مثل چی؟ کتابایی که اخیراً خوندید؟ ادبیات علمی جدید هم میتونه نوآورانه باشه. آره، اینم ادبیات علمی جدید رو آقای کانی من تو همین تنظیم جدید مطالب تقریبا جا میدم. حرف جدیدی که دیگران نگفتن، آره این حالا میتونه مساق این نباشه. ساده سازی یک مطلب هم نه، این خیلی نوآوری نیست. این ساده سازی دیگه، این چیزه، این حتی پی فورسی هم نیست، مقام پی فورسی خود بالاتره فلسفه برای کودکان. این ساده سازی دیگه، یه جایی از این هم من یه بحث کوتاهی کردم، یعنی شما میاد یه مطلب سختی علمی رو متناسب میکنید با مثلا زبان کودک، متناسب میکنید با زبان مخاطب عام. خب نوآوری درش نیست، شما حرف جدید نمیزنید، دارید ترجمه میکنید، دارید تبدیل میکنید. مبادی علم نوین رو من دیدم، حالا خیلی دقیق نخوندم، با نگاه انتقادی آره مثلا حتما سوالات جدیدی رو مطرح میکنه این کتاب، ولی من فهم میکنم بیش از این نوآوریش، من فهم میکنم حداقل اگر نظریه نباشه ولی حتما ساختار علمی جدید رو مطرح میکنه. حالا باز با دقت فضل الرحمن راجب چی؟ دوستان دیگه کتابی خوندن اخیراً که جنبه افق گشایی داشته باشه؟ میخوام مسئله روشن بشه. افق گشایی یعنی این، نظریه نداده، ساختار جدیدی هم نداده، سوالات جدیدی برای شما مطرح میکنه. مثلا من اگه بخوام مثال بزنم، نمیدونم با کتابای دکتر داوری دوستان آشنا هستن یا نه. کتابای دکتر داوری عموما اینجوریه. این به اصطلاح استادان تراز ما معمولا اینجوری هن، نظریه پرداز توشون کمه، ولی خوباشون اینجوری هن که وقتی شما کتاب میخونید سوالات جدیدی، این هم یه نوع نوآوریه، مثلا میشه تا یه حدی قبول. گاهی از این هم نه دکتر رضا داوری در فلسفه، نه دکتر رضا داوری اردکانی فلسفه به اصطلاح فرهنگستان علوم، گاهی از اینم نوآوری پایین تره. نه نظریه میده، نه ساختار جدیدی مطرح میکنه، نه افق گشایی میکنه مثلا راسل و اینها، نه یک استدلال جدید رو مطرح کرده. مثلا تا حالا برهان امکان وجود بود، حالا میاد برهان مثلا فرض کنید که دیگری رو مطرح میکنه. تا حالا برهان حرکت جوهری بودی، میاد برهان مثلا فرض کنید که اصالت نور رو مطرح میکنه، یه برهان جدیدی رو، یک استدلال جدیدی رو. این هم یک درجه است. گاهی در این حد هم نیست، فقط مثلا مسائل فقط میاد همینی که دوستان گفتن ساده سازی میکنه، تنظیم جدیدی میکنه متناسب با روز مسائل رو مطرح میکنه، که این دیگه به نظر من پایین ترین سطح نوآوری. ما باید بریم به سمت نظریه پردازی. دیدگاه فلسفی دکتر گلشنی هم آره، این نظریه پردازی در دیدم، من کتابو دارم، نظریه پردازی درش نیست، ساختار جدیدم نداره، یا تو تنظیم جدیده یا مثلا افق گشایی سر من سوالات جدیدی رو میشه ازش در آورد و خوبه. آقای فانی نوشتن کسی که یک موزل اجتماعی و معرفتی رو تجزیه به مسائل میکنه و این قدرت داره که زن شما نسبت این مسئله باز سر کنه، ابعاد بیشمار بنظر میتونه مصداقی. ببینید این تجزیه و تحلیل، این چیزی که شما دارید میکنید میگید میفرمایید، این نوآوری نیست، این تجزیه و تحلیله. یه کسی مثلا فرض کنید همین داستان به اصطلاح اتفاقات اخیر رو برای شما تحلیل میکنه، زلزله رو مثلا فرض کنید که یه زلزله پیش میاد، این برای شما تجزیه میکنه، قدرت ذهنش اونقدر مسئله رو باز میکنه، این مرتبطش میکنه مسائل جهانی، مرتبطش میکنه مسائل سیاسی، تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، ریز میکنه. این خیلی به این نوآوری اگر بخوایم من بگیم آره، اگر درش سوال جدیدی مطرح بشه، اگر درش استدلال جدیدی میشه اینجا قرارش داد، ولی بیشتر با اون مؤلفه تحلیل، تجزیه و تحلیل اینها نزدیک تره و یه نوعی تجزیه و تحلیله که آره منجر مثلا به قرآن مصطفی میتونه به نوآوری بشه. البته مؤلفه ها خیلی به هم نزدیکن، ولی بخوایم لاین برش تعیین کنیم میره تو لاین تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل قوی مثلا. خب اینم از نوآوری که ابعاد مختلفی داره. من از نوآوری ببینم تو اسلاید ها چیزی اینجا دارم که به دوستان معرفی کنم، نداریم. بریم سراغ شاخصه بعدی و خب اینم در ادامه مکمل بحث قبله که دوستان اشاره کردن. یکی از دوستان گفتن وقتی میگیم اطلاعات ما روز آمد باشه، یعنی حرفای کهنه رو دوباره ما تحویل ندید، یعنی تکرار نکنید حرفای این بسیار بهش مبتلایه. میگیم مثلا فرض کنید در این مسئله نظر شما چیه، میره مثلا دیدگاه صدرا رو میاره، همون میره دیدگاه سهروردی رو میاره، میره دیدگاه مثلا شیخ اشراق رو میاره، میره دیدگاه کانت رو میاره، دکارت رو میاره، دیدگاه هگل رو میاره، همون تکرار میکنه. واقعا این مسئله ما رو حل نکرده، این نیاز امروز ما نیست، این مسئله امروز ما نیست، این مسئله منسوخ شده، بارها گفتن، پاسخ دادن، این مسئله ما رو حل نمیکنه. کی بود از این فلاسفه که حرف قشنگی میزد؟ من نوشتم توی این یکی از پستای توییترم همین چند روز پیش که وقتی میبینید که یک دیدگاه فلسفی به شما پاسخ نمیده، مسائل امکانی شما رو حل نمیکنه، اصرار نکنید در تکرار اون. خب برید سراغ یک دیدگاه جدیدی. دلیل نداره وقتی فرض کنید که فلسفه ملا سردا پاسخ ما رو نمیده، وقتی فلسفه کانت و دکارت پاسخ ما رو نمیده، ما وایسیم رو همون دیدگاه، خب تغییر میدیم، عوض میکنیم. به قول ویتگنشتاین میگفت که تکرار نکنید، تکرار یک مسئله اون رو واضح نمیکنه، فقط تو داری وقت ما رو میگیری، فقط داری تکرار میکنید، تکرار چیزی رو به دروازه علم اضافه نمیکنه. این شاخصه چندم، شاخصه چهارم شد اگه اشتباه نکنم، مسئله نوآوری شاخصه چهارم. بریم سراغ شاخصه پنجم. حدس شما از این تصویر چیه؟ شاخصه مجموع که اینم مهمه، یک حدسی به من بزنید راجع به این شاخصه، این مؤلفه. تجزیه و تحلیل نیست، نوآوری نیست، مسئله نظم منطقی نیست، مسئله منابع نیست، بازخوانی دیدگاه یعنی چی؟ جمع‌بندی مطالب، نظریه جدید که شد همون نوآوری دیگه، جمع‌بندی و نتیجه گیری، جمع‌بندی و نتیجه گیری مؤلفه‌ای در تحلیل محتوا نیست، مگر اینکه بگیم مثلا تو بحث شکلی آیا جمع‌بندی این کتاب دارد یا نه، چیزی بیش از این نیست. ایده خلاق میشه همون نوآوری دیگه، ایده خلاق که میفرمایید بخشی از همون نوآوری میشه که افق گشایی دیگه. ایده خلاق یا نظریه پردازیه، ایده خلاق یا تنظیم جدیده، ایده خلاق یا ساختار جدید، استراکچر جدیدی به ما تحویل میده، ایده خلاق یا افق گشایی دیگه، اینا تو نوآوریه. نه، این یه محور مهمتریه. این نمودار رو شما از چپ به راست نگاه کنید، ارتباط میان داده ها دارید نزدیک میشید. این نمودار رو شما از چپ به راست بهش توجه بکنید. خب حدث دیگه ای نداریم؟ نه، خیلی زحمت ندید به خودتون، اذیت نکنید خودتون، محال شما این کشف بکنید که منظور من از این نمودار چیه، چون واقعا این نمودار خیلی گویای منظور من هم نیست، چیز عکسی بوده که نزدیکترین چیز بود که من انتخاب کردم. چیزی از اون موقع تا الان به دست نیاوردم که این بتونه اون مقصود من رو نشون بده. عرض به خدمت شما که حالا توضیح میدم. ببینید، محور مبانی، محور پیش‌فرض‌ها، با نکته‌ای که دوستمون گفتن، یکی از دوستان گفتن، ارتباط اینها، کشف ارتباط های فانی فهمیدن تا حدودی نزدیک، این محور مهمیه، خیلی محور مهمیه. ببینید، حالا یک کتاب نظم منطقیش خوبه، دقت بکنید، منابع خوبی رو به کار برده، مکفیه، درست قواعدم رعایت کرده، اصلا تجزیه و تحلیلم ناب، خوب، همه چی داره، خب مستنده، مستدله، نوآورانه هم هست، یعنی اصلا بگید نظریه جدید داده، اصلا بگید افق گشا، اصلا بگید که ساختار جدید داده، استراکچر جدید داده. یعنی ببینید، تا قبل از این که مثلا فرض کنید که هگل بیاد وارد بحث فلسفه تاریخ بشه، بحث از فلسفه تاریخ یک موضوعیتی داشت. وقتی اومد فلسفه تاریخ رو مطرح کرد، یک استراکچر جدید داد. مارکس اومد دوباره اینو برگردون، دوباره یه استراکچر جدیدی مطرح کرد. یعنی بعد از مارکس دیگه در واقع نگاه فلسفه تاریخ و مسائل فلسفه تاریخ عوض شد. این تغییر ساختار، این تغییر استراکچر، اینا کارهای نوآورانه است. خب فرض کنید همه اینا رو داره، نظم منطقی داره، تحلیل داره، منابع خوبی داره، نوآورانه هم هست، اما یه مشکلی داره و اون اینی که با مبانی خودش سر ناسازگاری داره. بررسی میزان هماهنگی محتوا با مبانی و پیش‌فرض‌های مقبول این مؤلفه، دو تا مؤلفه است، حالا بعدیش الان میگم. اول این کلیتشو در نظر بگیرید، بعد یه مقدار ریزش خواهیم کرد. از چپ به راست نگاه کنید، محتوای علمی کتاب رو من میام با مبانی و پیش‌فرض‌های مقبول کتاب میسنجم و بعد مقایسه میکنم. یه مقدار با من باشید، دقت بکنید. خب این مبانی و پیش‌فرض‌ها رو از کجا در میارم؟ این مبانی و پیش‌فرض‌ها چی هستن؟ از کجا در میارم؟ چجوری باید این مقایسه رو بکنم؟ این مبانی و پیش‌فرض‌ها رو حالا یا نویسنده خودش متفتن بوده، توجه داده، داشته، داره، به خصوص اوورده، نویسنده های قوی این کار رو میکنن. مثلا همین استرس که مثال زدم، در مقدمه کتابش، کاش که کتابش رو اوورده بودم، در مقدمه کتابش خودش میگه، میگه آقا من آقای استرس با مبنای، دقت میکنید، با مبنای تجربه گرایی میخوام وارد کشف مسائل عرفانی بشم. که من تو نقد اون مقاله نوشتم خب این مبنا یه جاهای جواب نمیده، این مبنا عرفان اسلامی، دینی، عرفان حتی شرقی رو تحلیل نمیکنه، همین اشکال هم بهش وارده. حالا ولی میگه من مبنام اینه. شما میگید مبانی و پیش‌فرض‌های نویسنده رو کجا در بیاریم؟ میگم نویسنده‌هایی که نویسنده باشن، کار علمی بکنن و دقل نمیخوان بکنن، بازی نمیخوان بکنن، مثل ما کتابسازی نمیخوان، خودشون اعلام میکنن، میگن آقا من استرس اعلام کنم، میگه مبنای من، مبنای تجربه گرایی، با این مبنا وارد تحلیل مسائل عرفان شدم. خیلی خوب، این میشه یه مبنا، این میشه یه پیش‌فرض. مبنا و پیش‌فرض تفاوتی هم داره ها، حالا بماند، فعلا دارم همه رو یک کاسه مطرح. خب اگر من رفتم جلو تو بررسی منتقدانه ناقدانه از کتاب استرس، یک جایی دیدم در فصل پنجم چهارم استرس از این مبنای خودش، مبنای نگاه تجربه گرایی به عرفان خارج شد، اینجا چی میشه؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ پاسخ بدید لطفا. این چی میشه؟ یکی از ارواح مقدس پاسخ بده لطفا. خیلی خوب، اون به نتیجه درستی نمیرسه، درست های زادوش، ولی چه اتفاقی افتاده؟ های زادوش نوشتن به نتیجه درستی نخواهد رسید، اتفاق ممکنم برسه، ولی چه اتفاقی میفته؟ های فاهمی نوشتن وقتی از مبانی فاصله بگیریم نتایج دستخوش بله میشود، ولی چه اتفاقی افتاده که این میشود؟ اتفاقی که افتاده که من به عنوان ناقد علمی تونم بیام بالا دست بزنم بگم آقا تخلف کردی، چیه اون تخلف؟ تخلفی که کرده استرس چیه؟ مثلا حتی استرس تخلف نکرده، دارم مثال میزنم، تخلفی که ممکنه کرده باشه چیه؟ یعنی میخوام بگم من به عنوان ناقد چه ایرادی میتونم بهش بگیرم؟ انحراف از اصول موضوعه، از مواضع خودش دور شده، از اصول تحقیق پایبندی پیشفرض هاست دور شده. دارید میگید منظور رو، درست میگید، ولی اصطلاح شد نمیگید، عدول از مبنا کرده دیگه، درست میگید شما، خب من درستر میگم. انحراف، آره، حالا انحراف عدول از مبنا کرده، از مبنای خودش صرفیت کرده، صرف نظر کرده. آقا مگه تو نگفتی من مبنام نگاه تجربه گراییه؟ اگر شما در بررسی تحلیل کتاب استرس یک جای دیدی از این مبنا عدول که میگه آی استرس، اون حرف رو بپذیریم، با این حرف یک نوع تفاوتی پیدا شد، درسته؟ یک نوع تناقضی پیدا شد. اگر میگی مبنای من اینه، پس باید این مبنا رو تا آخر. اگر میگی نه من مبنام این نیست، خیلی خب ما ایرادی نداریم. شما یه کتاب می‌نویسی میگه آقا من میخوام دیدگاه به اصطلاح صدر المتلهین رو مثلا در مسئله فلان ایکس بررسی کنم. مبنا چیه؟ میگه مبنای من مثلا اینجوری بگم با من میخوام با مبنای حرکت جوهری صدر المتلهین مثلا مسئله فلان رو بررسی کنم. اینو تحقیقات این روزا خیلی زیاده. مثلا میخواد بازار ارز تخم مرغ هم بالا پایین میشه، میگه با مبنا و حکمت متعالیه بررسی بالا پایین شدن قیمت نرخ تخم مرغ بر مبنای حکمت متعالیه، حکمت متعالیه تخم مرغیه مثلا. از اینجور بررسی های روزا زیاد. خب میگه مانه هرچی، پس تو میخوای با مبنای فلسفه صدرالمتعلم بیایی مسئله رو بررسی کنی. حالا وقتی میام جلو یه جایی اگر از این فلسفه عدول کردی، کنار رفتی سراغ مثلا فلسفه سهروردی، رفت سراغ فلسفه کانت و دکارت، میگه نه کن تو از مبنا گذر کردی، پس به اون مبنا پایبند نبودی. اینو بهش میگیم عدول از مبنا. خیلی مهمه. پس پیشفرض‌ها و مبانی که یک نویسنده داره و اعلام میکنه، اگر از این پیشفرض‌ها کنارگیری کرد، شما اینو میتونی به عنوان تخلف روشی ازش. این مبانی رو کجا به دست بیاریم دوستان؟ این مبانی رو کجا به دست بیاریم؟ همه نویسنده‌ها نویسنده‌های عالم و اندیشمند متفکر نیستن که کار علمی پژوهشی بکنن و مبانی خودشون اعلام بکنن. بعضیا دغل بازی میکنن، اتفاقا مبانی رو نمیگن. حالا من ناقد چیکار باید بکنم؟ میدونی چرا مبانی رو نمیگن؟ روشن دیگه، برای اینکه نمیخوان کار یعنی شما به راحتی به اشکال کارشون پی ببرید. کلک میزنن دیگه، مثلا اونایی که دزدی میکردن، دزدی منابع و فلان اینا. حالا من ناقد چجوری منابع رو به دست بیارم؟ عدول از مبنا. بله درست میگی، من همین گفتم دیگه. این حالا نویسنده هایی که مبانی خودشون رو علنا اعلام نمیکنن، من ناقد چجوری این مبانی رو به دست بیارم؟ خوبه های جعفری، فرمودن از طرح مسئله یا کارهای گذشته. آره میشه این کارو کرد، اونجا که گفتم با جامع نگاه کرد، منابع دیگر دید. بنابراین وقتی شما میخوای کتاب فلسفه عرفان استرس رو نقد کنی، باید بری اون دو جلد فلسفه هگلش هم ببینی. من دارم، حمید عنایت ترجمه کرده. باید بری کارهای دیگرش هم ببینی، بگه آقا این آقای استرس مبانی کلیش اینا بوده از این کارهای دیگرش. آره درست میگن خانم جعفری، از متن کتاب، نوشته های قبلی، طرح مسئله، اینا میشه در آورد. ببینید این دیگه کار ناقد یه مقدار پیچیده میشه. اون باید بره در لابلای کتاب، از تعاریفش، از مفاهیمش، از تصورات و تصدیقاتش، از کارهای دیگه، اینا از لابلای کتاب میشه اینا رو کشف کرد. کتاب به دست من بدید، مبانی نویسنده رو به راحتی میتونم براتون در بیارم، پیشفرضا رو از تعاریفی که مطرح میکنه که معمولا یا تو مقدمات یا تو پیشگفتاراست یا آخره باید بگرده دیگه، باید بر بریم به کتاب تا این مبانی رو به دست بیاریم. پس مبانی رو کشف میکنیم و بعد مسیر حرکت با مبانی رو میسنجیم. تقریبا این نمودارم همین بود دیگه. این آقای نگاه کنید، مبانی فلان، حالا به اصطلاح نمودار یه مقدار رهزن بود. این از مبانی. از استرس هم اینجا یکی دوتا مثال داشتم برای دوستان که بیارم که حالا الان پیدا نمی کنم، اما همین کارو ما در مبانی به اصطلاح ببینید. اینجا دقت کنید، این مبانی مقبول رو هم مورد توجه قرار بدید. این تا اینجا. پس من یک کتاب می نویسم مثلا همین الگوی نقد. من در الگوی نقد مثلا گفتم آقا تو این کتاب الگوی نقد خودم اعلام کردم مبنای من در تعریف مفهوم نقد اینه. اول کتاب اینو اعلام کردم. و گفتم آقا برای من نقد این مفهوم رو داره، دو خط تعریف کردم، هیچ که این کار نمیکنه. خب شما اگه بخواید این کتاب رو نقد بکنید، میگید آقا مثلا فلانی حسینی مثلا در صفحه فلان فصل فلان از این مبنا عدول کرده، خدای نکرده مثلا، میگه آقا این ایرادش، شما نقد این تعریف کردی، اینجا از این مبنا عدول کردی، بنابراین میشه عدول از مبنا یا تهافت با پیشفرضا و مبانی. اینها این مبنایی است که من خود نویسنده مقبول، یعنی مورد نظرمه و اینو قبول دارم. یه کار دیگر ما اینجا میتونیم بکنیم، بیایم کتاب شما رو با مبانی خودمون بسنجیم، مثلا مبانی پیشفرضای اسلام، این قدم دوم. خب یعنی میایم محتوای کتاب رو، حالا مبانی مقبول شما به جای خود، نه با مبانی که خودمون قبول داریم، مبانی کلامی، مبانی فقهی، مبانی اخلاق، با این میسنجیم. اینم یه نوع سنجه در واقع عدول از مبنا، اما مبانی مقبول نه، مبانی که مورد نظر من ناقد به عنوان مثلا ناقد علمی. این به خصوص اینجا من این اضافه کردم برای این مثالی که میخوام خدمتتون عرض کنم، خیلی جالبه که گاهی نویسنده هایی، ببینید مثلا اینجا، این اینجا رو دقت بکنید، من اسلاید بزرگ کنم، اینم مثال جالبی. مثلا حالا همین کتاب استیس رو خب میتونید شما به عنوان نقد علمی بیاید از جهت توازی و همراهی با مبانی مقبول، استیس هیچ ایرادی به این نمیتونه بگیره، حتی اگر اونقدری که من این کتاب رو خوندم، یعنی استیس از مبنای تجربه گرایی تو این کتاب عدول نکرده، پس این نمرش 20 اینجا. ولی ممکنه من بگم آقای استیس با توجه به مبانی اسلامی مثلا اینجا به نظر من این نقد ها به کار تو وارده، که یک جایی هم وارده. خب این رو داشته باشید. اما گاهی خب این مثال هم اینجا آوردم براتون، یه مقدار این مثال رو دوستان با دقت و تعنی بیشتری ملاحظه بفرمایید. صفحه از همون کتاب اخلاق اسلامی، این کتاب من نقد کردم سالهای پیش، نقد مفصلی هم شد و خیلی جالب بود برام که ببینید این نقد تو همین مجله پژوهشنامه انتقادی متون در پژوهشگاه خیلی سال پیش چاپ شده، تو هم کانال تلگرام بزنید میاد، عنوانش هم هست اگر اشتباه نکنم اخلاق اسلامی یا نظام اخلاق اسلامی، همچین چیزی توی پژوهشنامه انتقادی هم بزنید حسینی میاد، اون مقالاتی که من اونجا چاپ کردم یکیش همینه. و جالب بود، برای خودم جالب بود که خیلی هم خواننده داشت، حالا نمیدونم به خاطر چی، تحلیلی راجبش ندارم، ولی خیلی دیده شده بود این مقاله و جالب بود برای خودم. حالا یک جایی این، ببینید این کتاب اخلاق اسلامی، خب گاهی شما اعلام هم نمی کنید مبانی رو، در این کتاب هم اعلام نکرده مبانی رو، ولی خب مشخصه شما که کتاب اخلاق اسلامی می نویسید قاعدتا باید منضبط و پایبند مبانی دینی اسلامی باشید دیگه، یعنی بر این مبنا دارید کتاب اخلاق اسلامی می نویسید. حالا میایم جلو در صفحه 81 این پاراگراف رو من براتون می خونم. میگه که بحث از آرامش میخواد بکنه، میگه کسی که در مکتب، خوب دقت بفرمایید، کسی که در مکتب ایمان پرورش یافته از ناملایمات زندگی آشفته احوال پریشان نمیشه. اوکی. بلکه همه آفرینش رو تحت اختیار خدا میبینه و همه ناگواری ها رو بسته به تدبیر و اراده اون میشناسه. قبل. و چون حکیم دانای توانا این گونه خواسته، اون نیز رازیست. اینم اوکی. کودکی که پدر مادر خدا در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری آگاه و بصیر یافته باشد، هیچ که از آنها ناخرسند و گلایمند نیست. البته تو پرانتز، نه بچه های امروزی من و شما. بگذاریم، بحث سیاسی نکنیم. به همین ترتیب کسی که خدا رو کارگردان هستی میشناسه، هیچ که به اون اعتراض نمی کنه. انسان مؤمن همه آفرینش را، دقت کنید، از آن جهت که فعل خداست زیبا میبیند و در همه احوال آسوده و آرام است. زینب کبری سلام الله علیها پس از حادثه خونبار کربلا فرمود، همون روایتی که دیروز یادتونه خوندم و اونجا ایراد گرفتیم منبعش رو نیاورده، ما رأیت الا جمیلا رو ادامه این آورده. حالا مسئلتون، سوال من از شما، این پاراگراف بوی چی میده دوستان؟ علمای اعلی، ارواح مقدسه، ارواح طیبه، این پاراگراف بوی چی میده؟ نه، بیشتر از عرفان و تصوف. بله، بوی عرفان میده، بیشتر از عرفان و تصوف. عرفان چی؟ تصوف چی؟ آقایون، خانوما، خواهرام، برادرم، این پاراگراف بوی چی میده؟ بله، این پاراگراف بوی تقدیرگرایی میده، بوی جب میده، دقیقا همینجوره، این پاراگراف بوی جب میده، جبر و تقدیر. بله، تقدیر در واقع جبری، و ما میدونیم که در مکتب شیعه ما لا جب لا تفویضیم دیگه، امرون بین الامرینیم دیگه، طبق هدایت ائمه، که حالا امرون بین الامرینم یعنی هیچ جا در مکتب شیعه جب به هیچ نوعش، به هیچ شکلش تایید نشده، نه عقلا، نه شرعا. و امرون، حالا امرون بین الامرین، خب ازش تحلیل ها و تفسیر های متفاوتی مطرح کردن، حرکت طولی، حرکت فعلی، ولایی، تفسیرهای مختلفی ازش داریم، ولی جبر رو هیچ کسی نپذیرفت. یعنی در شیعه جبر ما نداریم، یک بوی خفیف اون تهش جبرگرایی میده این پاراگراف. خب من ناقد، به عنوان ناقد، حالا نکته من اینه، میام اینجا میگم آقا جون، شما اگر این کتاب رو بر مبنای اصول کلامی و فلسفی شیعی تحریر کردید و نوشتید، این تخلف از مبانی اسلامیه، یا حداقل شکل و شمایل جبرگرایی میده، و اینو من به عنوان یک ایراد و اشکال به عنوان ناقد میتونم مطرح کنم، و هست در کتاب. پس گاهی کتاب رو با مبانی مورد قبول نویسنده میسنجید شما، گاهی کتاب با مبانی خودتون میسنجید و بعد مقایسه میکنید، تحلیل میکنید، سنجش میکنید، نمره میدید. اوکی، یه محور دیگه هم اینجا داریم ما، محور جامعیت. این هم در نظر داشته باشید، کتاب علمی فنی منظمی است، کتاب تحلیلی است، کتاب نوآورانه است، کتابی است که منابعش دقیقه، کتابی است که از مبانی خودش هم عدول نکرده، منضبط پیش رفته، اما جامع نیست. جامع یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح چند تا حالا فصل داره، چند تا مصداق میتونه جامعیت داشته باشه. یکی این که عنوان و فهرستا با هم همخوان باشن، که بود توی توضیحات دوستان دیروز، همه مسائل اون مربوط به اون حوزه رو ببینه این کتاب. این ایراد هم زیاد دیده میشه که گاهی وارد یک مسئله میشه، یک فر، یک زاویه، یک روی کرد رو میبینه و به بقیه جنبه های دیگر اون مسئله توجه نمی کنه. ما میایم و میگیم که آقا جون این کافی نیست، جامع نیست. پس بررسی میزان هماهنگی عنوان با محتوا، بررسی تناسب با همه اهداف. یه سرفصل هم اینجا اضافه کردم برای کتاب های درسی مثلا کتاب سازمان سمت که مثال زدم، به کتاب های دیگه، اینها خب سرفصل هایی دارن. برای کتاب های درسی هم ما اینو میسنجیم، یعنی سرفصل هایی که مسبب هست رو با این کتاب سنجه میکنیم که چقدر اون سرفصل ها رو پوشش داده. این باکس اختصاص به کتاب های درسی خاص خودش داره. پس محور جامعیت هم در نظر داشته باشین. این محور هفتم هم محوری است که دیروز ذکر خیلی ازش شد، و اون مسئله نحوه به کارگیری مؤلفه های جامعیت سوریه. یعنی چی؟ یعنی نحوه بهره‌گیری یا استفاده از مؤلفه ها در جهت تفهیم مسائل. فرق این مورد هفت با مورد دیروز، دوستان میتونن اشاره بفرمایید، این رو تو محتوایی آوردیم، اون تو شکلی بود. دیروز بحث از این بود که آیا فهرست داره یا نه، آیا منابع داره یا نه، در پایان آیا بادیش درسته یا نه. دیروز بحث از وجود عدم بود، این با اون دیروزی فرق میکنه. اینو تو محتوا آوردیم، تفاوت بین این دوتا دوستان میبینن؟ تفاوت اینجاست. ببینید مثلا این کتاب، همین کتاب اخلاق اسلامی، خب این کتاب اخلاق اسلامی برای دانشجوها نوشته شده، برای دروس عمومی. خب اول هر کتاب، اول هر مثلا درسیش اهداف درس آورده، ملاحظه کردید دیگه، دیدید دیگه، کتابای درسی معمولا اهداف درس دارن اول هر کتابی، ملاحظه میکنید؟ خب اول هر درسی اهداف دارن، آخرش مثلا سوال دارن، کتاب درسی اینجوری هم معمولا. وقتی اینو با شاکلهای شکلی نگاه میکنم، میگم اهداف درس داره، تیک میزنم و نمره خوب میدم. پس الهاز شکلی اهداف درس داره، این خوبه، پرسش داره، پژوهش داره، این خوبه. ولی وقتی میام تو محتوا میبینم این اهداف درسی که نوشته به درد این درسه نمیخوره، متوجه این؟ این میشه محتوایی، یعنی همخوان نیست. خب یعنی درست به کار نبرده اون شاخصه رو. وقتی فهرست زده میگم خیلی خوب فهرست داره، ولی وقتی میام دقت میکنم میبینم فهرست به درد بخوری نیست، فهرست کاملی نیست، فهرست رسا نیست. این میشه جنبه محتوایی. از این جهت اینجا نمره ضعیف بهش میدم. پس این هم در نظر داشته باشید در مسئله نحوه به کارگیری اون مؤلفه ها. مؤلفه ها رو داره علاوه شکلی تیک میزنم، ولی مؤلفه ها رو درست به کار نبرده، اهداف درسش درست نیست، منابع خوب ردیف نکرده، اینا میره تو. یه محور هشتمی هم اینجا اضافه کردیم که خب معمولا هست در بررسی کتاب های علمی، و اینکه چه میزان اصطلاحات تخصصی رو درست به کار برده. این هم در نظر داشته باشید که میزان دقت در اصطلاحات تخصصی، به هر حال هر حوزه علمی، هر رشته اصطلاحات تخصصی خاص خودشو داره. باید دید این کتاب علمی چقدر این اصطلاحات رو روان، چقدر این اصطلاحات رو رسا، چقدر این معادل ها رو به درستی به کار برده. که یک ادا اصولی هم ما اخیرا در کتاب های علمی میبینیم دیگه، در این سال های اخیر یک واژه گزینی برای بعضی اصطلاحات فرهنگی خارجی قرار میدن که اصلا جا نیفتاده و مخاطب اینا رو نمیفهمه و زیبا رسا نیستن. و گایم از این طرفه که مثلا دیگه حالا بعض اصطلاحاتی که دیگه کاملا مشخصه و معادل یابی شده، زیرش لاتینش هم حتما میاره. ما باید یه تعادل بین اینها وجود داشته باشه در این مسئله. پس محور اصطلاحات تخصصی هم جزو محور فرعی پایانی است. من یک محور دیگه هم اینجا اضافه کردم و اون رو اسمشو گذاشتیم رویکرد کلی اثر به فرهنگ و ارزش‌های اسلامی جامعه و نحوه پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه اسلامی ایرانی. منظورم بیشتر این خط دومه. خب منظورم بیشتر این خط دومه. این محور رو از این جهت اینجا گذاشتیم که گاهی کتاب علمی شما همه این جوانب مهم رو، مؤلفه‌های مهم رو دارد، اما این کتاب به درد جامعه امروز ما نمی‌خورد. به این بیان اینجوری بگم، کتاب مسئله جامعه ما رو حل نمیکنه، مسئله جامعه روسیه رو داره بررسی میکنه، مسئله جامعه ایتالیا رو داره، مسئله جامعه آمریکا رو داره بررسی میکنه. کتاب مال جامعه ما نیست. اینم در نظر بگیرید در مؤلفه های محتوایی که سوال کتاب، مسئله کتاب، ادبیات کتاب پاسخی به نیاز امروز جامعه ما باشه. خواننده ای که این کتاب رو میخواند بتونه پرسش های امروز، مسائل امروز رو ازش به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که در بیاریم. بنابراین این رو هم به عنوان محور پایانی اینجا در نظر بگیرید. یه محور باز پایانی هم اینجا داریم ما که دارم به سرعت میگذرم خدمت شما عرض کنم که به اون محور، این محور هم مال شما بگید، مال کتابای درسی است. خب محور کاربرد آموزشی. این مال کتاب های درسی، همه کتاب ها این نیازی به این بررسی ندارن. کتاب های درسی میایم بررسی میکنیم، گفتم کتاب های سازمان سمت هست، کتاب های پژوهشگاه حوزه دانشگاه در قم چاپ میکنه، کتاب هایی که بعضی از مراکز برای درس، برای تدریس بعضی از سرفصل های وزارت علوم اینها رو نوشتن، ما اونا رو با این شاخص ها بررسی میکنیم که عنوان درسش، رشته تحصیلیش، مقطع تحصیلیش، نوع درسش، وضعیت درسش متناسب با اینها اون کتاب بررسی میکنیم که حالا با این رشته میخونه یا نه، حجمش با این مقطع میخونه یا نه، چه نوع درسیه، چه نوع به اصطلاح وضعیتی داره، جزو کدوم دروسه، و متناسب با اینها یه سنجه های در واقع تخصصی مربوط به کتاب های درسیه که با اینم میسنجیم که این مربوط به کتاب های درسیست و مربوط به کسانیست که به این سنجه ها واردن و میتونن بررسی کنن کتاب رو. خیلی خوب، ما تا اینجا چند تا مؤلفه رو بحث کردیم، 10 تا مؤلفه. حالا میخوایم مؤلفه ها رو کنار هم دیگه بذاریم و روی دایره بیاریم. اگر تا اینجا دوستان نکته دارن بگن، اگر نه من اینجا سوال مهمی دارم. نکته ای هست تا اینجا؟ نکته ای هست تا اینجا؟ خب ما دوستان بسیاری هم داریم که در جلسه هستن، نه صداشون رو شنیدیم نه تو باکس زحمت دادن. اینها یا به اصطلاح واقعا جزو ارواح مقدسه هستن که حضور دارن ما نمی‌بینیمشون، یا دیگه یا دیگری نداره دیگه، منحصرا جز ارواح مقدسه هستن که حضور دارن و ما نمیبینیم حضوری از اونها. اینم نقص ماست دیگه، نقص منه که نمیبینیمشون. بله، فایل‌ها رو همه من در این کتاب آوردم. شما این کتاب رو بگیرید دیگه هیچ نیازی به هیچ فایلی ندارید. در پایان این کتاب تمام فایل‌های این کارگاه ثبت و ضبط شده، یعنی آخرین ورژن این کارگاه، که چون کتاب ما همین اوایل امساله، بنابراین این کتاب رو داشته باشید دیگه نیازی به فایل ندارید، اضافهش هم دارید. خب حالا من سوالم از دوستان اینه، ببینید تا اینجا 10 تا شاخصه شد، 10 تا حدود 9 تا 10 تا شاخصه شد. الان سوالم از دوستانی که حضور دارن و می نویسن اینه که در یک کلمه پاسخ من بدید، به نظر شما میون این شاخصه ها کدام شاخصه، به نظر شما میون این شاخصه ها کدام شاخصه مهمترین شاخصه است؟ لحاظ محتوایی ها به شکل خیلی کار نداریم، شاید 6 باری مسئله رو گفتم، شکل برای ما مهمه در علوم انسانی در کار نقد، اما شکل دریچه وروده، شکل خیلی برای ما مهم نیست، مهم برای ما محتوا است دیگه، همین شاخصه است. میون این چند تا شاخصه یکی رو شما انتخاب کنید به عنوان مهمترین، نزد منطقی بود دیگه، شما بگید که عدول از مبنا بود، تحلیل بود، نوآوری بود که مهم بود دیگه، بگید شما، خدمت شما عرض کنم که دیگه چی بود خدمت شما. این چند تا میون، این چند تا، این دو سه تا شاخصه پایانی رو خیلی من کار ندارم، اینا شاخصهای فرعی هن دیگه، میون اینها شما انتخاب کنید، یک نظر منطقی، دو منابع، سه تحلیل و بررسی، چهار نوآوری، پنج هم همین مبانی عدول مبنا و بحث جامعیت. خب این 6 تا، اون 3 تا آخری خیلی، 3-4 تا آخری خیلی برام مهم نیستن، البته مورد آخر نیاز جامعه مهمه، اینم اضافه کنید. میون این 7 تا، تکرار میکنم، از منطقی، منابع، تحلیل، نوآوری، مبانی یعنی عدول مبانی، جامعیت و همین پاسخ به نیاز جامعه، یعنی در متن جامعه بودن، میون این 7 تا شما یک دونه رو انتخاب کنید و بنویسید. داره دوستانی که هستن و نیستن ارباب مقدسه طیبه هم بنویسن، چه اشکال داره؟ خب عدول از مبنا بیشتر دوستان بهش میل پیدا کردن، علتش چیه آیا نمیدانم، شاید توضیحات بیشتر من باشه. عرض به خدمت شما عرض کنم نوع آوری هم کم طرفدار نداره، فقط آقای زادهوشه که به آخری رأی دادن و نزد منطقی هم فقط خانم احمر طرفدار شده. خب میخوام ببینم کدوم رأی بیشتری گرفت. البته مسئله دموکراسی نیست، انتخابات نیست، ولی میخوام ببینم نظر دوستان، چون که با انتخابات نمیشه کار علمی رو حل کرد و میدونید که اصلا اصولا دموکراسی محقق نمیشه در عالم امکان. ولی حالا میخوام ببینم که نظر دوستان به کدوم بیشتره. نظر منطقی یک نفر، نیاز و نوآوری. به نظرم میاد که محاسبه کنیم آقای جعفری عدول از مبنا، خانم اسدی نوآوری، آقای مصطفی عدول از مبنا، آقای فانی نوآوری، خانم کاظمی جامعیت، آقای زادهوش نیاز جامعه، خانم جعفری عدول از مبنا یه بار گفتن فکر کنم، خانم موسوی نوآوری، آقای کاهانی نوآوری، خانم دهخانی نیاز جامعه، خانم احمدی هم نزد منطقی. درست میفرمایید خانم جعفری که عدول از مبنا در مقام نقد خیلی مهمه. خب نزد منطقی هم مهمه، خب بحث نیاز هم مهمه. این نمیشه دلیل، باید یک دلیل مستحکم اینجا اقامه کنیم. درسته آقای جعفری فرمودن چون کسی که مبنا خودش رو دور کرده یعنی مسیر اشتباه رفته، مبدا و مقصد هم فاسد. خب وقتی نزد منطقی هم نداشته باشه همین اتفاق میفته، وقتی نوآوری هم نداشته باشه تا حدودی اتفاق میفته. خدمت شما عرض کنم که پس این نمیشه استدلال، اینا نشد استدلال، باید استدلال محکمی پیدا بکنیم. به نظر میاد ظاهرا نوآوری رأی بیشتری آورده خب، و بعد مسئله عدول از مبنا و جامعیت و نظم منطقی کمترین رأی آورده. حالا چیکار باید بکنیم برای اینکه خب حالا پس ما تا اینجا 7 تا 8 تا 10 تا مؤلفه محتوایی داریم، همه اینا مهمن. خب همه اینا مهمن، نمیتونم بگم هیچ کدوم از اینا مهم نیست، همه اینا مهمن. مشکلی که ما داریم مشکلی است که دیروز خدمت دوستان اجمالا اشاره کردم، امروز هم گذرا گفتم سربسته، خیلی واردش نخواستم بشم چون که دیگه ذهن شماها و من شماهای امروز رو بنداز کافی درگیر است، نخواستم تلخ بکنم ذهن شما رو. اجمالا سربسته گفتم داستانی که به اصطلاح داشتم من در مسئولیت، سربسته گفتم ازش گذشتم، حالا کار ندارم. ببینید ما 7 8 10 تا عنوان اینجا داریم که همه اینا مهمن. نظم منطقی واقعا مهمه، منابع مهمه، تحلیل خیلی مهمه، نوآوری خیلی مهمه، مسئله عدول هم مهمه، مسئله جامعیت هم مهمه، مسئله پاسخ دادن به نیاز جامعه هم مهمه. من چه کنم که یکی از اینا رو بر بقیه ترجیح بدم؟ نگید که آقا اصلا چه نیازه همه رو علی السویه در نظر بگیری، نمیشه این کار کرد. چرا؟ بگید آقا همه مهمن به همه علی السویه دیگه، مثل داستان چیز دیگه، مثل داستان مثل خیلی داستان هست که در جامعه در خانواده ها داریم دیگه، شما با مسائل مختلفی مواجهی بگید آقا علی السویه. خب پدریه مثلا فرض کن 5 میلیون بیشتر درآمد نداره دیگه، 5 تا بچه داره مثلا، خدا به دادش برسه، 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون. ها راستی اون نفر اولی که دیگه نمیشه به اون 1 میلیون داد، مجبوره به اولی مثلا 2 میلیون بده، به بقیه 1 میلیون 500 تومن. نمیدونم، ما با این مشکل علاوه فلسفی مواجهیم. حالا این رو مزاح گفتم، نکتهش اینجاست، هرگاه شما با مسائل مختلفی مواجهید ناچارید ضریب بدید. درست میگید آیفان، ناچارید ضریب بدیم. چرا؟ نمیشه همه اینا علی سویه باشن، همه در یک حد در بارم نمره باشن. ناچاریم ضریب بدیم و به بعضی اهمیت بیشتری بدیم. چرا؟ چون من میخوام پرسشنامه درست کنم، چون میخوام خطکش درست کنم. دیروز گفتم ما تون به اصطلاح شورا که من بودم مسئولیت داشتم، ما با 3,000 تا 4,000 تا استاد در سراسر کشور توزیع علوم انسانی در ارتباط بودیم. همین پرسشنامه رو میفرستادیم، کتابا رو میفرستادیم، براشون هدیه میفرستادیم، پولم نمیگرفتیم، میگفتیم نقد کنن، نقد کنید و برگردونید. یعنی کتاب میخریدیم، پولش رو میدادیم، میدادیم به استاد مجانی کتاب رو با فرم پرسشنامه، میگفتیم حالا شما نقد کن به ما برگردون، مقاله بده، پرسشنامه بده و کتابم مال خوده. خب هدیه میدادیم که اینا نقد بکنن در واقع این کارو. با یه حجمی از مقالات و تولیدات جالبی اومد و حالا داستانی داره. وقتی شما میخواهید پرسشنامه تنظیم کنید، دیگه نمیتونید بگید 10 10 10 10، نمیتونید بگید 20 20 100 100 100. ناچاری بالا پایین کنید، ناچاری اولویت بندی کنید. و به لحاظ فلسفی و عقلی هم به هر حال نمیشه مدار ارزش همه اینا در یک سطح باشه. چیکار باید بکنیم برای اینکه این سطح بندی رو انجام بدیم؟ ناچاریم استدلالی برای خودمون فراهم کنیم. حالا من اون کاری که خودم انجام دادم، اون توجیه که خودم دارم میگم خدمت دوستان، شما ممکنه توجیه رو نپذیرید، خدای نکرده توجیه دیگری مثلا قرار بدید جاش، هیچ اشکال نداره. اگر توجیه شما توجیه دیگری شد، خطکش شما متفاوت میشه. این خطکشی که اینجا الان روبروتونه و این مدار و این ابزار بر مبنای این مفهوم که دیروز گفتم و بر مبنای این توجیه تعبیه شده. شما این توجیه رو عوض کنید، خطکش دیگری خواهد داشت. من تقریبا میون این 5-6 تا مؤلفه به نظرم میاد که نظم منطقی وزن بیشتری داره. چرا؟ توجیه من قابل توجهه، تحلیل من قابل توجه. حالا بشنوید، بعد شما ممکنه این تحلیل ارزیابی بکنید و نقدش بکنید. یا به این دلیل که یعنی ببینید یه همچین توجیهاتی باید پیدا کنیم، یا یکی از این مؤلفه ها رو باید اونقدر بزرگ کنیم که بقیه مؤلفه ها در دل اون قرار بگیرن. خب پس اون میشه شماره یک. یعنی یه مفهومی پیدا کنیم که بقیه مفهوم ها از اون تکثر پیدا کنن، یه مفهوم باید که بقیه از دلش بیاد بیرون، پس اون میشه شماره یک. اگر اون مفهوم گنده عدول از مبناست، خب پس اون میشه شماره یک. اگر نظم منطقیه، اگر تحلیله، یا این کار رو باید بکنیم. اگر بخوایم با این مبنا پیش بریم، به نظرم بزرگترین مفهوم نظم منطقیه، چون همه دیگر این مفهوم یه جور میشه به با توجیه در دل نظم منطقی. وقتی شما میگه عدول از مبنا، یعنی داری یک تهافتی رو دارید میگید، یعنی نظم منطقیش به هم ریخته که عدول داره میکنه. وقتی میگه تحلیل و بررسی، تحلیل و بررسی بدون نظم منطقی اصلا تحلیل و بررسی نیست. میشه به یک لطایف الیدی اینها رو تو دل نظم منطقی جا داد. یا باید اینجوری بگیم، یا یه توجیه بهتری. من با این توجیه دوم بیشتر همراهم. میگم آقا مگر ما نمیخوایم کار آکادمیک بکنیم و کار آکادمیک کار علمیه؟ من بالام نوشتم اولویت بندی ابعاد محتوای یک اثر علمی. روی علمیه زوم کنیم. کار علمی مهمترین شاخصش چیه؟ مرز کار علمی از کار عمومی چیست؟ چجوری میشه شما بین یک کار علمی و کار ژورنال فاصله بذارید؟ به این کار میگید، به کار من میگید علمی، به اون کار فلانی میگید کار عمومی ژورنال. مرز اینا چیه؟ مرز علم و جهل چیه؟ این در واقع داخل در دانش، داخل در ساینس، این داخل در دانش، مرز اینا ای گفتی چیه؟ اونجایی کار علمی میشه که منظم میشه، نظم پیدا میکنه، صدر و ساقه پیدا میکنه، و الا کارهای عمومی کارهای منظمی نیست. اصلا مرز علم با جهل همینه که دیگه در واقع حوزه دانش و حوزه ساینس تفاوتش چیه؟ تا مادامی که اطلاعات پراکندن روی زمینن، دادن، اینا دادن به درد نمیخورن. وقتی این داده ها رو کنار هم قرار میدی، منظم میکنی، نظم میدی، حالا میگیم وارد حوزه جامعه شناسی شدیم، وارد حوزه علم اقتصاد شدیم، وارد حوزه علم علوم تاریخ، علم فلسفه، علم تاریخ. این علم ها مرزشون و فاصله شون با اونجایی که داده و اطلاعات پراکنده رو زمین علل عرضه چیه؟ اونجاییست که داره بافت پیدا میکنه، پیوند پیدا میکنه، نزد منطقه پیدا. از هویت علم به نزد منطقی، نزد منطقی رو از علم بیرون بکشی، این نخ تسبیش رو بیرون کشید، این علم دیگه یعنی داده های پراکنده رو زمین. اوکی؟ توجیه توجیه خوبیه ها نابه، این توجیه توجیه خوبیه. یعنی نزد منطقی محور در واقع و ماهیت علم رو تشکیل میده. با این مبنا میتونم بگم نزد منطقی شماره یک، چون اگر یه کار علمی نزد منطقی نداشته باشه دیگه اصلا از حوزه علم خارجه. حالا تحلیل داشته باشه که بعیده، حالا منابع داشته باشه که بعیده، حالا جامعه باشه که بعیده، هویت اولی رو نزد منطقی میچرخه. بنابراین من به نزد منطقی رأی بیشتری میدم، فکر میکنم نزد منطقی تو اینا مهمتره. حالا اگه شما این دوتا تحلیل منو نپسندیدید، خب حالا باید تحلیل دیگر رو جایگزین کنیم و دلیلی بیاریم. میخوام بگم دعوا بازه. خب به هر حال در این مقدار با هم مشترکیم که هیچ کدوم از این مؤلفه ها رو نمیتونیم دور بریزیم. حالا کدام مؤلفه صدر باشه؟ نزد منطقی اگه صدر شد، من در مثلا جدولام دیدید نمره نزد منطقی بیشتره. اگر که زیر شد، اون نمرش به اصطلاح کمتر میشه. بالا پایین بکنیم، خطکش ما عوض میشه، شما دارید با یه خطکش دیگری کتابای علمی رو نقد میکنید. اشکالی هم آیزاتوش چی فرمودن که قابل به جز نوآوری بقیه موارد میتونه در قالب نظم منطقی جا داد. خب آقای زاتوش هم تو جبهه ماست دیگه، آقای فانی دیگه داره در حرف ما رو تاکید میکنه. حالا نوآوری هم آقای زاتوش فیه تأمل، یعنی نوآوری هم فیه تأمل، شاید نوآوری علمی باید نوآوری منظمی باشه. یعنی اگه بخوایم این علم رو با نظم منطقی یه جور به هم پیوند بدیم، یه خود نوآوری هم فیه تأمل. به هر حال من اصراری الان ندارم، الان خواستم بگم این خط کشه و این مدل برای این مبناست، شما توجه داشته باشید. اگه خواستید مبناش رو بالا پایین کنید، مسیر اینه. یه جا بیاید رو بحث به اصطلاح نزد منطقی، یه جا بیاید رو بحثی که دیروز گفتم تو مفهوم، اونجا رو بالا پایین کنید، خط کش تغییر میکنه. ولی این مدل این متد، این روش برای این مبنا استوار شده. خب این پاسخ سوالی است که دیروز من مطرح کردم که امروز جوابش اومد. حالا بعد از این لطایف الهیه، این پاسخ سوالی است که دیروز مطرح کردم که گفتم که حالا نمودار بکشید چجوری میتونیم ما یک کار علمی رو مورد نقد قرار بدیم. این میشه پاسخ سوالی دیروز که من کل مراحل رو اینجا جمع کردم. ملاحظه میکنید کار جدیدی نشده، فقط در یه صفحه اینا جمع شده. ما یه اثر علمی رو اول بررسی ساختاری شکلی میکنیم و بعد بررسی محتوایی میکنیم. در شکل میگردیم دنبال این موارد چهارگانه، اوکی، و در محتوا میریم سراغ موارد دهگانه. نزد منطقیش رو میسنجیم در کل و در فصول، منابعش رو بررسی میکنیم از جهت چهارگانه به اصطلاح و تحلیل و بررسی شد، دوباره مورد لحاظ قرار میدیم، داره نداره، کیفیتش چجوریه. نوآوریش رو دنبال میکنیم، کدومی که از مصادیق نوآوری رو داره این کار. بحث مبانیش رو بررسی میکنیم با مبانی خودش، با پیشفرضهای خودش، با پیشفرضهای خودمون، خب که حالا هرچی هست، جامعیتش رو بررسی میکنیم و دیگه این شاخصهای ریز آخری دیگه که البته نوعی مهم بود. ببینیم رویکردهای کلیش نسبت به نیازهای امروز جامعه هم چیست و چگونه است. این کل ساختار در واقع نقد علمی است که ما با این وسیله متون رو مورد سنج علمی قرار میدهیم. حالا اومدم من این ساختار رو توی پرسشنامه پیاده کردم. نکته بعد داریم نزدیک میشیم به پرسشنامه. همین پرسشنامه که دیشب آقای جناب استادی خدمت دوستان فرستادن، تمام این مؤلفه ها رو اینجا پیاده کردیم. کار جدیدی نکردم من، در واقع اونا رو اینجا پیاده کردیم، فقط ذرایب رو مشخص کردیم. دقت میکنید در شکل. حالا این همونی که من گفتم وقتی یه کتاب رو خوندید بیاید با این پرسشنامه، این همین کاره. شما کتابی که میخوندید میاد تو این پرسشنامه الان پیاده میکنید. الان از اینجا به بعد هر کنون دوستان هر ابهامی هر جا تو پرسشنامه داشتن، الان جاشه که مطرح بکنن به من بگن. دقیقا کنید میایم اینجا بررسی میکنیم. کتاب الان روبروی منه، میبینم از آیا از حیث جامعیت سوری اون چیزا رو داره، اون موارد رو داره، چیز میزنم، تیک میزنم، اگه ضعیف، اگه متوسط، اگه خوب، اگه عالی، از حیث کیفیت شکلی، از حیث نگارش و ویرایش و این در شکل. خب در محتوام همینجور، در محتوام همینجور دونه به دونه بررسی میکنم، دونه به دونه از این موارد دهگانه که اینا با توجه به همین توجیه اخیری که گفتم اینا ضریب بیشتری من اینجا بهشون دادم، و موارد 11 به بعد ضریب کمتر و تا آخر بر همون مبنایی که عرض کردم که میشه بالا پایین کرد. دونه به دونه اینا رو از مورد 1 تا مورد 19 با سوالات پیش میریم. ببینید بررسی ابعاد شکلی، خب اینجا که مشخصات کتاب رو می‌نویسیم خیلی چیز خاصی نداره. بعد میریم جلو، کدام یک از موارد زیر در اثر وجود داره؟ پرسشنامه پیش دوستان هست، دونه دونه با من پیش برید و هر جای ابهام هست مطرح بفرمایید. نگاه کنید پیشگفتار داره یا نه، بیان هدف داره یا نه، مقدمه کلی یا فصول داره یا نه، فهرستش و جداول اینها. اگرم کتاب درسی باشه از اهداف درسش اینجا تیک می‌زنید، شما جنبندی، نتیجه گیری ها، تمرین منابع برای مطالعه، پیشنهاد پژوهش. یه نکته رو در لابلا نگفتم، فرق سوالاتی که در پایان کتاب میاد با پژوهش دیدید در بعضی کتاب های درسی هست، بین اینا فرق میگذارید دوستان یا نه؟ فرقی هست یا نه؟ فرق هست، فرقش چیه؟ این دوتا رو در نظر بگیرید، حالا روش فکر کنید. نمایه هم همینجور، آیا نمایه داره نداره؟ کتاب شناسی باز با منابع تفاوتی داره، این تفاوت ها برای دوستان روشنه؟ کتاب شناسی با منابع تفاوت داره، تفاوت روشنه؟ منابع اون منابعی است که در کتاب اومده مستقیم، کتاب شناسی ممکنه منابعی باشه که در کتاب به صورت مستقیم نیامده، اینو بهش میگیم کتاب شناسی. اینا روشنه انشالله. خب این میشه سال اول، به همین ترتیب پیش میریم دیگه، به همین ترتیب پیش میریم. سال پرسیده در پرسشنامه کیفیت شکلی اثر رو بررسی کنید، چون بررسی میکنید دیگه، طرح جلدش چجوریه، حروف نگاهی چجوریه، صفحه آرای چجوری، تا آخر نگارش و ویرایشش رو بررسی میکنید، روان و رسا بودن چگونه است، اینجا مینویسید توضیحاتون رو مینویسید. میریم تو ابعاد محتوایی، همون مسائل به صورت سوال اینجا مطرح کردیم، نظم منطقی اثر در کل چجوریه بررسی میکنید، اینجا می‌نویسید نظم منطقی اثر در هر فصل چجوریه، چجوری نرزایی میکنید، می‌نویسید پاسخ میدید. هر چقدر این سوالا رو شما با دقت بیشتر و پرتر بنویسید دستتون بر اون مقاله، و در منابع همون چهار تا سوال رو اینجا می‌نویسیم پاسخ میدیم. در تحلیل و بررسی هم همینجور، سوال 7 فقط نکته داره، دقت بکنید، آیا این اثر توانسته به تجزیه و تحلیل بررسی علمی مسئله یا مسائلش بپردازه؟ در این صورت کیفیت تحلیل بررسی ها رو ارزیابی کنید، اگر این مدحاوی نقد آرا هست درباره نحوه نقدش هم اظهار نظر کنید. بحث نقدم اووردم من تو قسمت تحلیل و بررسی، یعنی کتاب چقدر منتقدانه است، خود کتاب چقدر به نقد آرای دیگه، آرای رقیب چقدر درش مطرحه، این هم. و بعد بحث عدم سوگیری و جانبداری و بی‌طرفی که سال 8 که توضیحش آمد. میریم سراغ نوآوری، آیا نمونه های نوآوری در این اثر وجود داره؟ همون موارد، طرح استدلال داره، نظریه داره، ساختار علمی داره، ادبیاتش روزآمد هست، افقی رو گشوده، مثلا خلاقیت ویژه‌ای داره؟ نه، هیچ کدوم اینا نداره، فقط یه تنظیم جدیدی داره، ممکن مصادیق دیگه هم اینجا. و میزان روزآمدی اطلاعات و سوال پرسیده، مبانی هم که بحث شد، مبانی مقبولش چجوریه، مبانی با دینی و اسلامی شما چه ارزیابی دارید، بحث جامعیت هم دوباره همون 3 سوال رو اینجا آوردیم. خب و به آخر پرسشنامه میرسیم، نحوه به کارگیری مؤلفه ها، این همون نکته محتوایی بود، ممکنه مؤلفه ها رو به کار برده ولی درست به کار نبرده، اینجا پاسخ میدید در سال 16. و سال 17 اصطلاحات تخصصی، سال 18 هم که این اثر توانسته به نیازهای امروز جامعه امروز ما، جامعه ایرانی اسلامی امروز ما جواب بده؟ یعنی این کتاب مربوط به جامعه ماست یا نه کتاب مال مثلا فرض کن بورکینافاسو مثلا به درد جامعه بورکینا به درد لستو میخوره؟ لستو میدونید کجاست؟ به درد لستو میخوره. یعنی این کتاب نوشته ولی به درد آفریقای جنوبی میخوره. لستو یک کشوری وسط آفریقای جنوبی، خیلی جالب، هیچ مرز آبی هم نداره، یعنی هر لحظه آفریقای جنوبی اراده بکنه قورت بده قورتش میده. نگاه بکنید تو نقشه، خیلی جالبه، این پایین آفریقای جنوبی، لستو وسطه. من نمیدونم این چیه داستان. این میتونه قورتش بده. چرا قورتش نمیده؟ چون کشورها معمولا این روزا خیلی دوست دارن قورت بدن هم دیگه. مثلا این کتاب نوشته به درد جامعه لستو میخوره. نمیفهمم این کتاب برای امروز 1401 که این جامعه ایران این چه نیازی رو برطرف میکنه؟ نمیفهمم، نمیدونم چی. باید میرفت تو لستو یا میرفت تو جنگل‌های آمازون مثلا، برای اونجاها خوبه. و خدمت شما عرض کنم که خب اینم که بحث کاربرد آموزشیه که می نویسیم دیگه طبق اون کتابایی که یک سوال بازی هم در آخر اینجا گذاشتم که حالا ممکن اصلا نکته باشه که در داخل این سوالات نباشه و استاد ناقد میخواد اشاره کنه، اینجا خب شما آزادی تن نکته ای رو اینجا اضافه میکنید. و اینم که راجع به مقاله نقده که من پیش پیش توضیح دادم و دیگه حالا تکرار نمی کنم و خدمت شما این توضیحاتم که در پرسشنامه اومده تا برسیم به تمرین پایانی. ببینید دوستان نکته ای دارن. خب خانم مصیف فرمودن کتاب شناسی، بله کمتر کتاب شناسی رو به کار میبرن مگر در آره، ولی گاهی هم به کار میبرن. کتاب شناسی منابع شد غیر مستقیم، اما اونجایی که می‌نویسم منابعی که مستقیم خودم بهش ارجاع دادم. کتابای درسی هم اونجایی که می‌نویسن سوالایی است که از متن درس بیرون اومده. اونجایی که می‌نویسه پژوهش سوالاتی است که غیر مستقیمه، یعنی از متن درس بیرون نیومده. آقای جعفری اصلا ما از دیروز تا حالا هی دارم فریاد میزنم دوستان بیان یه صدایی بدن ما صداشون رو بشنویم. حتما تشریف بیارید به صحبت کنید، وایس هم آزاده. آقای استادی از دیروز اعلام کردن. خانم کاظمی فرمودن پی دی اف در گروه، پی دی اف نمیخواید خانم کاظمی، این کتاب تمام پی دی اف ها در دل خودش داره، همین کتاب بگیرید خیالتون راحته و نیاز شما رو برطرف میکنه. بنابراین هر کدوم دوستان بخوان صحبت کنن وایس آزاده و خدمتشون هستیم. خب
سلام علیکم،
درود بر جناب جعفری، احوال شما چطوره؟
مرسی، انشاءالله سلامتی.
لطف داریم، در خدمتون هستم، بفرمایید.
من اولا تشکر کنم از این کار خوبی که شما انجام دادید و همیشه هم دوست داشتم بالاخره من با شما یک صحبتی کنم، چون که کاراتون رو از دور دیده بودم واقعا، ولی قسمت نبود که من خدمت شما عرض ادبی کنم.
خواهش میکنم.
های دکتر واقعیت
آقای جعفری کجا هستین؟ رشتتون چیه؟ داستانتون چیه؟ توضیح بدین چون نگفتید.
حالا من کردستان هستم، رشتم علوم ارتباطات، البته خب یه رشته های دیگه هم کنارش خوندم، ولی خب کارشناسی ارشد علوم ارتباطات هم دانشگاه استاسیما.
خیلی عالی.
باشین انشاءالله. های دکتر من واقعیتش این کار ارزشمندی رو که شما درش بالاخره ورود کردین و همچنان ادامه داره، حوزه نقد رو خیلی دوست داشتم و دو سه تا پرسش برام پیش اومد، حقیقتش اصلا نتونستم به اینا پاسخی براش پیدا کنم و کار همونجا موند. من سوال بود که بالاخره همون جوری هم که شما فرمودید، حالا این فصلنامه نقد رو شما زحمت کشید و بالاخره سامان دادید، حالا این خودش بالاخره یک کار ارزشمندی بود. از جاهای دیگه هم کار نقد چاپ میکنه، منتها ما سوالم اینه، ما نقد رو یا یک رویه علمی میدونیم نمیدونیم؟ اگر ما نقد و رویه علمی بدونیم، خب اینایی که فرمودید درست، منتها دو تا مسئله من دارم در اینجا، که این دو تا مسئله واقعیتش یا اینکه کار نشده یا من خودم سوادی ندارم در این حوزه. خب کار علمی باید نظریه داشته باشه، یعنی تا کار علمی نظریه نداشته باشه، شما بر چه چارچوب نظری میخواید یک پژوهش علمی را انجام بدید؟ من واقعیتش اینه، نظریه علمی ندیدم در حوزه نخت. نظریه علمی هست تو حوزه ادبیاته، یعنی تو حوزه نقد های ادبی ما نظریه علمی داریم، ولی تو حوزه خود کار علمی من نظریه ندیدم و خیلی هم گشتم، حقیقتش هم تو منابع لاتین گشتم هم تو منابع فارسی گشتم. مسئله بعدی روشه. خب ما میخوایم یه کار رو نقد کنیم، باید روش داشته باشیم. من تنها روش مرسومی که دیدم بحث کتابخانه اسنادی بود. خب الان ما تو کارهای علمی ما روش خیلی داریم. بالاخره الان وقتی شما میگی من دارم یک کار پژوهش علمی رو مینویسم، وقتی میگی کتابخانه ای، اصلا اون کسی که کار شما رو میبینه گارد میگیره، میگه خب این یه چیزیه که تمام پژوهشات داره. خب روش اصلا نوآوری در روش هم خودش باید چیز بشه دیگه، باید وجود داشته باشه تا یک پژوهشی چاپ بشه، تا یک پژوهش مرتجع قرار بگیره.
درسته.
آره، من توی نظریه و توی روش حقیقت ندیدم، منابعی ندیدم و اصلا نمیدونستم که باید اصلا چه کار بکنم. اونجا من گیر افتاد. یکی هم این که حالا مثلا میگم شما فرض کنید یک حوزه رو ورود کردین و یک مطلبی رو نقد کردید. خب من چطور بیام کار شما رو نقد کنم؟ الان شما اومدید مثلا یک کتاب رو نقد کردید، من چطور نقد شما رو نقد کنم؟ یا مثلا یک مقاله رو نقد کردید، اینجا کار سخت میشه. من چه شما را نقد کنم؟ آیا دیدگاه ها، آیا هستی شناسی شما را نقد کنم؟ آیا معرفت شناسی شما را نقد کنم؟ آیا روش شناسی شما را نقد کنم؟ تو این سه تا حوزه من خیلی مشکل دارم واقعیتش.
درست.
و حالا توی حوزه های دیگه هم توی فلسفه که مشکل زیاد داشتم ولی هیچ پاسخی پیدا نکردم. یعنی اونجا اون که به این درس ارتباطی نداره، ولی خب این سه تا موضوع من حقیقت خیلی توش موندم و نمیدونستم باید چیکار کنم. حالا من خیلی خوشحال شدم اینجا شما رو زیارت کردم، یک شد تونستم با شما صحبت کنم و این موضوع رو مطرح کنم.
خیلی عالی، خیلی عالی. دقیقا نکات مهمی رو فرمودین. حالا با هم در ارتباط هستیم، ایمیل من هست، چیزهای دیگه هم هست، با هم انشالله بیشتر در ارتباط قرار میگیریم. این سه تا نکته گفتید کاملا درسته. از همین آخری من شروع کنم. ما تو همون سالهای قبل یه سیستمی را انداختیم، جریان را انداختیم تحت عنوان نقد نقد. دقیقا دغدغه من هم همین بود که فرض کنید حالا من یه کتابی رو نقد کردم، من یه مقاله رو نقد کردم، حالا اون نفر بعدی آیا یا چگونه میتونه بیاد این نقد من رو نقد بکنه؟ ببین من یه جواب خیلی روشنی به شما میدم، جواب یعنی بیا راهکار عملیاتی من به شما میدم. میگم همین شیوه نامه نقدی که همین دوتا شیوه نامه نقدی که من خدمتون دادم، به خصوص این شیوه نامه مقاله پژوهشی، این دقیقا یه راهکار خیلی عملیاتی و تکنیکالی به شما میده که شما با این میتونی نقد هر کسی رو نقد بکنی. اگر کتابی نوشته، اگر کتابی رو نقد کرده ببخشید، یا اگر مقاله رو نقد کرده، شما با این شیوه نامه میتونی مقاله من رو که نقد دیگری است، یا کتاب من، یا کتاب من رو که نقد کتاب دیگری، شما نقد بکنید. یعنی این شیوه نامه این امکان رو کاملا من ادعا رو دارم. حالا شما میتونید چیز کنید، به اصطلاح نگاه کنید، بررسی کنید. این شیوه نامه دقیقا به شما راهکار عملیاتی میده برای همین جریان نقد نقد. اما اون دو نکته اولتون کاملا درسته، کاملا میپذیرم، اینا اصلا دغدغه های خود منه. اما دو تا نکته هم اینجا دارم. ببینید ما یه مشکلی که داریم داستان نقد در جامعه ما به عنوان یک رویه علمی جا نیفتاده و شناخته نمیشه. شاید این نکاتی هم که از تالی میفرمایید به علت همین داستانی که به اصطلاح جبههی که وجود داره، یا این انعکاس و شرایطی که وجود داره، نقد رو یه عده امر علمی نمیدونن. میگیم چرا، بارها من شنیدم میگن نقد کار علمی نیست. میگیم چرا نقد کار علمی نیست؟ میگن چون نقد یک امر فرعیه، یک کار دست دوم ثانویه. میگم آقا چرا کار ثانویه؟ میگه به خاطر اینکه باید یه کسی یه چیزی بنویسه، کتابی، مقاله‌ای، تا شما بیاین اونو نقد بکنید. پس کار شما اصیل نیست، کار اون اصیله. اسم اون میذاره کار اصیل پژوهشی، اسم کار من میذاره کار غیر اصیل غیر پژوهشی. میگم آقا این چه استدلالیه؟ آخه این حرف شما مثل این میمونه که اون کسی که حالا کتاب مینویسه یا اون کسی که مقاله مینویسه از عالم بالا که نیفتاده پایین، اونم در جریان یک تاریخ علمی داره این کارو میکنه، یعنی اونم وابسته است به پیشینه‌های دیگری. هیچ کسی اصلا از عالم بالا یک دفعه نمیافته پایین که کار اصیل شما به این نامگذاری کنید. من کاملا با شما همراهم، ما نظریه علمی در خصوص نقد نداریم. آره نداریم. و تلاش من در همین کتاب الگوی نقد این بوده که یک همین مسئله رو براش یک پاسخی پیدا کنم که آیا میتونیم بریم به سمت ایجاد یا بگیم ابداع یک نظریه فلسفی برای نقد. اصلا یکی از هدفهای من در این کتاب همین بوده و چند تا بحث فلسفی که اونجا آوردم راجع به نقد و مبانی فلسفی نقد، گرچه ممکنه به اصطلاح ضعیف باشه یا نقطه شروع باشه، ولی با این هدف بوده که ما بریم به سمت در واقع، حالا تعبیر تولید نمیدونم چقدر درسته، به سمت ابداع یا کشف نظریه علمی پشتوانه نقد که باید قاطعا نظریه فلسفی باشه. اصلا من هدفم اینجا همین بوده. این احتیاج به یک سری در واقع مطالعات فلسفی عمیقی داره تا بتونه ما رو ببره به این سمت. اما یه امایی هم اینجا وجود داره آقای جعفری. الزاماً اینجوری نیست که اگر ما تا به یک نظریه مدون در واقع مشخص شناسنامه دار در حوزه هر موضوعی نرسیدیم کار علمی نتونیم بکنیم. نه، اینم نیست. ما این نظریه باید کشف بکنیم، این نظریه باید اعلام کنیم، این نظریه باید بسازیم، این نظریه باید تولید بشه، خب هر تعبیری شما به کار میبرید. اما این به این معنا نیست که تا اون نظریه اعلام و به اصطلاح شاکله مشخص شناسنامه داری پیدا نکنه، هر کسی در روز نه کار میکنه کار غیر علمی بکنه. نه، اینجوری هم نیست. به خاطر اینکه کار علمی گفتم همین شاخصه ها رو داره دیگه. اگر شما مبانی رو رعایت کنی، اگر شما تحلیل درست باشه، اگر شما عدول از مبنا نکنی، اگر اینا رو رعایت کنی داری کار علمی میکنی. یعنی مرز کار علمی از کار غیر علمی رو اگر من متوجه بشم، فهم کنم، رعایت کنم، دارم کار علمی رو انجام میدم، کار پژوهشی انجام میدم، گرچه ممکنه اون نظریه‌ام مثل بسیار از کارهایی که تا به اصطلاح قبل از اینکه اون پدر اون علم مثلا اعلام بکنه، پدر جامعه شناسی، پدر اقتصاد، نمیتونی شما بگی تمام اون کارا غیر علمیه. اما راجب روش هم باز درست میگید که کار باید روش داشته باشه. این روشه کجاست؟ من که دارم ادعا میکنم دیگه، دارم اعلام میکنم همین روشه در واقع ساختار شکلی محتوایی که من اسمشو گذاشتم در این کتابم اعلام کردم، به نظرم این روش نقده. این روشه در واقع با یه پشتوانه فلسفی و یک روشه در واقع تکنیکاله که کاملا به ما این امکانو میده شما با این روش میتونید کتاب یا مقاله رو و نظریه رو نقد بکنید. این روشه شما میتونید در مقابل این روش یک روش دیگری رو ابدا کنید، در مقابل این روش بیا اینو نقد بکنید. این امکان وجود داره. ولی من در این کتاب دقیقا این روش رو اعلام کردم، برایشم تیز زدم، عنوان زدم. این تعبیر الگوی نقدم که اینجا من به کار بردم دقیقا در واقع با همین انگیز، با همین دغدغه شماست. من گفتم الگوی نقد از فلسفه شروع میشه، میره سراغ روش، میره سراغ ساختار و به اصطلاح سامانمندی تا روش. یعنی الگوی نقد جامع اینها دیدم، از مبانی فلسفی تا روش. و حالا ادعا کردم اینجا این روشم به اصطلاح اعلام شده یا به اصطلاح به هر حال بیان شده. بنابراین درسته، باید روش داشته باشیم، باید نظریه داشته باشیم. من به نظرم میاد پاسخ خیلی روشنم اینه، شما با همین دو تا پرسشنامه و با این کتاب میتونید این کارو انجام بدید. بنابراین ما چیزی بیشتر از این از روش دیگه چی میخوایم؟ بتونه به ما یک مسیر علمی رو مشخص کنه که ما در واقع کار رو تا حدودی اطمینان علمی هم در ما ایجاد کنه که بتونیم اون کار رو، اون چارچوب نظری رو رعایت بکنیم. اگه نکته دارید بشنوم، چون دوستان گفتن 10 دقیقه تموم کنیم. فقط این نکته آقای خانم جعفری رو اینم درسته. نقد دیروز هم من اشاره کردم، نقد کتب فلسفی با نقد کتب تاریخی، با نقد کتب فقهی، با نقد کتب حقوقی، کتب تربیت، کتب جامعه، همه اینا متفاوت. دیروز هم اشاره کردم، ولی نمیتونیم الان اینقدر پیچیده جلو بریم، یعنی امکانشو نداریم، اون دانششو نداریم، یا حداقل من ندارم. الان مجبوریم یه سری با همین نکاتی که آقای جعفری گفتن یه سری شاخصه‌های کلی رو مطرح کنیم به صورت عمومی، بعد حالا فلاسفه در کتب فلسفی، مورخین در کتب علوم، هر کدوم باید دوباره شاخصهای نقد کتب خودشون رو. این نکته هم دیروز اشاره کردیم، بله ناقد باید در حوزه علمی تخصص داشته باشه، یعنی اون کتابی که من برمی‌دارم میخوام نقد بکنم باید به اون حوزه به اصطلاح تا حدودی اشراف داشته باشم، ولی دست رو هم نبندید، چون در تاریخ فلسفه ما بسیار داریم کسانی که به یه حوزه ناآشنا بودن، اومدن وارد شدن، خلاقیت هم به خرج دادن. خب دست رو هم به صورت مطلق نبندیم، ولی به صورت کلی 70-80% این حرف شما. آقای فانی گفتن نمایه کتاب نمایه جدید است که پژوهشگاه در آثارش در آقای جعفری بشنویم. بله بله
اگه تو بباشی شنونده من واقعیتش برای اون بحث روش خیلی گشتم، فقط این چیزی که شما آماده کردید خیلی هم قشنگ و مطلوب و من استفاده خواهم کرد، ولی من فکر میکنم این بیشتر راهنمای عملیه تا مثلا روش. راهنمای عملی خب کمی تفاوت داره. من حقیقتش اون چیزی که یعنی به اجبار میتونم بهش میگم دست پیدا کردم همون تحلیل گفتمان بود. گفتم مثلا ما بیام نقد رو بتونه تحلیل گفتمان پیاده کنیم، و حالا این یکی دو روز پیش هم داشتم یه مطلبی رو مینوشتم، داشتم دنبال روش میگشتم، تحلیل محتوای کیفی جهتدار رو دیدم که مثلا اونم یه جوری مثلا میتونه کمک بکنه. ولی خب حالا انشاءالله من این کتاب شما رو حقیقت ندیدم و میخونم و استفاده میکنم. همون خودتون گفتین یه حوزه جدیدیه، حالا نگه نمیدونم نظر شما راجبه.
آره این کار جدید. نه روش نقد، من دقیقا اینجا آوردم این تقسیم بندی رو، روش نقد روش تحلیل گفتمان نیست به دو دلیل. اینجا هم آوردم، یعنی یا ما باید روش نقد علمی ساینتیفیک در واقع به اصطلاح شما بگی ساینتیفیک متد رو، یا باید ما به عنوان مقسم قرار بدیم بقیه روش‌ها رو تو دلش، یا خودش رو قسیم روش‌های دیگه. خلاصش اینه که روش نقد هم خودش یک روش جدیدی است در کنار تحلیل گفتمان، در کنار گرند تئوری، در کنار روش‌های کیفی. یعنی دو سه تا تقسیم من اتفاقا تو این کتاب آوردم و اشاره کردم. حالا باید ببینید دیگه، ببینید و بعد با هم مذاکره رو در واقع گفتگو کنیم. ولی من مدافع این داستانم که خود روش نقد رو من اصلا فراتر از این تو این کتاب گفتم، ولی خب این کتاب خیلی دیگه اجازه من نداد وارد این داستان بشم. من دارم میرم به اون سمت که اصلا بگم روش نقد علمی در حوزه علوم انسانی همه بحث من تو حوزه علوم انسانی نه تنها یه روش جدیده که باید نظریه جدید داشته باشه، حتی این باید یه مکتب فلسفی جدیده. من به اون سمت درست. دارم میرم یه سرخطی هم اینجا گذاشتم، ولی خب این احتیاج به یک ادبیات فلسفی بیشتری داره. بنابراین با این تیکه حرف شما موافقم که کار جدیده و نوع و منابع زیادی هم نداریم. با این تیکه خیلی همخوان نیستم که نه، این بیشتر از یک راهنمای تکنیکاله، روشه دقیقا، یعنی با تفاوت بین متد و راهنمای در واقع عملیاتی من این کتاب رو تنظیم کردم. حالا البته باید ببینیم که ما روش رو چی تعریف میکنیم دیگه. من اینجا مثلا بین روش و پارادایم و روی کرد و اینها یه تفاوتایی گذاشتم، این همه بحث به اینا برمیگرده که ما این تفاوت
همون چیزی که فرمودید باید پشتوانه فلسفی داشته باشه.
همون من همینجوره. آره و این پشتوانه فلسفی رو باید بسازیم ما. اینم اون نکته‌ای که من بهش رسیدم، یعنی فلسفه ملا سعدا به درد این کار ما نمیخوره. درست. فلسفه کانت و دکارت ممکنه یه جایی برام راه گشا باشه، ولی به صورت کلی به درد ما نمیخوره. این خودش فلسفه نقد فلسفی. حالا یه عده دوستان میگن آقا آنچه کانت گفته در اون مثلا سه تا منبعش کفایت میکنه، اون رو بحث‌های معرفت شناسی اپیستمولوژیکات جنبای اونجوری داره، به درد این کار ما نمیخوره، این فلسفه جدید منحصر خودش رو میخواد. بنابراین کار جدید و ارزشمندیه فکر میکنم. با هم در ارتباطیم، خواهش می‌کنم شما این کتاب رو ببینید، دو سه تا مقاله که مرتبط بوده ببینید. ایمیل منم هست، خیلی دوست دارم بشنوم و بتونیم استفاده کنیم ان شاءالله که یه فرصتی هم بشه اگه یه سری بیام پیش شما دانشگاه کردستان اونجا هستید.
ان شاءالله ما شاگردی دوست داریم شاگرد شما باشیم، افتخار می‌کنیم.
ان شاءالله خب دوستان دیگه اگر نکته‌ای دارن، ما آقای استادی پیغام دادن باز دوباره که ما ده دقیقه رو باید کلاس رو تموم کنیم. خانم جعفری فرمودن برای نقد کتابای حجیم میتوانیم یک فصل از اون رو برای نقد انتخاب کنیم. میشه این کار رو کرد، یعنی گاهی ما یک فصل رو اگر این اجازه رو بهمون بده که خودش یک فصل مثلا مصطفی باشه، مستقل باشه، به صورت نسبی این کار رو بکنیم. شما دیگه فصل رو نقد کردید دیگه، اون کتاب رو نقد نکردید دیگه. اگر بخواید بگید من کتاب رو نقد کردم، خب غالبا باید همه فصول رو با هم ببینیم و با هم یک کلونی بسازیم و با هم به نحوی ربطش بدیم. ولی بله، کتابای حجیم مثلا گاهی دارت و معارف ها رو اینها رو من نه تهران هستم، پژوهشگاه علوم انسانی اول پوسترم اعلام کردم، هیئت علمی در واقع گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی هستم در تهران، جزو پژوهشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم هست. خب این اگر نکته دوستان دارن بشنویم، بفرمایید. این تمرین رو هم که مشاهده میکنید من معمولا آخرهای کلاس میارم و در کلاس های حضوری البته از دوستان خواهش میکنم که انجام بدن. حالا اینجا دیگه فرصت نداریم، شما این کار رو بعدن انجام بدید، هر کدوم از دوستان تک تک بیاید اون برداشت منتقدانه خودتون از این تصویر بنویسید در یه پاراگراف در چند خط، دوست داشتید برای من ایمیل کنید و بعد من استفاده میکنم. من تاکیدم روی این تمرین اینه که سعی کنید آنچه که دیروز امروز مطرح شد این رو در این برداشت خودتون به نحوی منعکس بکنید. تمرین های دیگه هم در کتاب هست که میتونید ملاحظه بفرمایید که ادامه کار هست. بله من هستم، ولی این ایتایی که آقای استادی باز کردن خدمت شما عرض کنم که من نتونستم این چند روز به هر طریقی واردش بشم، سیستم مثل که مشکل داشت، ولی در تلگرام من هستم، آدرس تلگرام هم که نوشتم باز دوباره هم می نویسم، آدرس تلگرام من اینجاست، این هم آدرس تلگرامه، از طریق ایمیل، از طریق تلگرام میتونیم، این تلگرامه، وقتی جا به جا نوشته شد @drshhs، ایمیل هم که خدمت دوستان دادم اول کار، آیه استادی هم دارن. اگر نکته‌ای در پایان هست بشنویم، دوستان تاکید دارن جلسه رو زودتر تموم کنیم. نکته‌ای هست دوستان؟ هر نکته‌ای، هر مسئله‌ای از دیروز تا حالا؟ بله من کاملا آمادگی دارم، هم راجع به این عنوان آیفانی هم عنوان‌های دیگه اگر امکانش باشه و آی استادی و دوستانشون امکانی فراهم کردن، من آمادگی دارم خدمتون خواهم بود. من در اگه نکته دارید بگید بشنویم، هنوز فرصتی داریم. نقد مقاله بله اونم کارگاه خوبیه، میتونه ادامه باشه. نقد و نبوغ کارگاه خوبیه، این کارگاه در واقع روش حل مسئله، روش نقد مسئله که یک شیوه جدیدی رو آقای به اصطلاح دوستمون که الان صحبت کردن آقای جعفری، من اونجا باز یه شیوه جدیدی رو به عنوان یک در واقع روش تحقیق جدید رو اونجا مطرح میکنم تحت عنوان روش مسئله نقد، اون هم کارگاه خوبیه. عناوینش تو اون لیست کارگاه ها بود، هر کدوم که حالا دوستان تمایل پیدا کردن با استادی در ارتباط باشید من هستم، انشاءالله میتونیم در سال جدید برگزار کنیم. من نه در زمین نقد هنری کار نکردم، فقط چند تا کتاب تو این زمینه خوندم. یادتون نره اگه خواستید تو نقد هنری کار کنید، این نوئل کارول که اشاره کردم آقای منصوری به کتابش که ترجمه شده نشر نی، همین نشر نی اون چیزش هم چاپ کرده، یه کتابی کارول داره درباره هنر اگر اشتباه نکنم، عنوانش الان یادم نیست، کتاب معروفیه، همین نشر نی چاپ کرده، حتما اون رو باید ببینید. و اون دو سه تا کتابای چیزو دیدم، ترجمه مال فرنگستان هنر رو دیدم. نقد هنری خیلی زمینه وسیع و فراخی داره، با هر کسانی باشه که تو این حوزه تخصص دارن. بله رو داستان نقد حتما بیشتر از این هم میتوانید کار کنید. خب من مجددا از دوستان عزیز تشکر میکنم، هم آقای استادی و دوستانشون در پژوهشگاه که این امکان رو فراهم کردن. عذرخواهی میکنم من به شخصه از همه دوستان، این به اصطلاح امکان مجاز، امکان خیلی فراخی نیست و نبود برای ارتباط بهتر، حالا تا حدودی که امکانش بود من این سعی رو کردم که این ارتباط برقرار بشه. از نواقصی که در کار بود و در جلسه بود هم عذرخواهی به اصطلاح مجدد دارم. خواهشم از دوستان هم اینه که اون کتاب الگو نقد رو حتما ببینید، ادامه بدید و اون دوتا پیشنهاد نقد کتاب و بعد تبدیلش به یک مقاله هم انشالله فراموش نکنید که این کار بتونه ادامه پیدا کنه. اگر تبدیل مقاله بشه خیلی نگران چاپش نباشید، با تأخیر البته چاپ میکنن ولی امیدوارم که این کار انجام بشه. این به هر حال چاپ میشه یه روز، حالا امسال نه 6 سال بعد. یه مقاله همین پژوهشنامه انتقادی من بعد از 6 سال تازه چاپ کردم. نگران اون نباشید، اونو میتونه مسیرش رو پیدا بکنه. نفس این کار اهمیت داره و میتونه کمک کنه به ما، انشالله جای چاپش هم پیدا میشه. خیلی از اون جهت وضعیت امروز مقالات نسبت به گذشته خیلی متفاوت شده، خیلی زیاد شده نشریات علوم انسانی، به هر حال میشه یک جایی پیدا کرد که انشالله مقاله شما چاپ بشه. مهم اینه که اون ضابطهای اصلی رو داشته باشه. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکر و از لطف دوستان تشکر میکنم. جلسات دیگه شما رو زیارت کنم. بله
خب من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حسینی عزیز، از ارائه خیلی خوبی که داشتن استفاده کردیم، واقعا عالی بود. پیرو صحبتهای هم که توی دوستان ارائه کردن، ما سعی میکنیم انشاءالله سال آینده این جلسات ادامه پیدا کنه. حالا تلاش میکنیم که شاید بشه یک جلسه حضوری داشته باشیم، متا باشه سعی میکنیم امکان حضور مجازی هم فراهم باشه و دوستان بتونن از اون طریق هم استفاده کنن. و اینکه فایل صوتی این سه جلسه هم، البته این نکته هم ابتدا من عرض کنم، عذرخواهی هم بکنم از دوستان از طرف های دکتر، که از خود های دکتر هم همچنین، که قرار بود این جلسه 4 جلسه باشه، یعنی 8 و 12 روز چهارشنبه بود و یک 8 و 12 روز پنجشنبه، که متاسفانه امروز به خاطر یک جلسه فورس ماژوری که پیش اومد و مسائل بالاخره اداری مجبور شدیم و ساعت 10 و ربع دیگه جلسه رو به اتمام برسونیم. عذرخواهی میکنم هم از استاد هم از دوستان عزیز. و همونطور که وعده داده بودم، فایل صوتی این جلسات روی سایت پژوهشگاه اسلام و تمدنی قرار خواهد گرفت، که از همکارم خواهش میکنم آدرس سایت هم قرار بدن تو بس فضای گفتگو عمومی، دوستان بعد میتونن از اون طریق به فایل دسترسی داشته باشن و استفاده کنن. باز هم تشکر میکنم، اگه نکته ای استاد ندارن ما جلسه رو به اتمام میرسونیم. استاد در خدمت.
ممنون و متشکرم، لطف کردین. این نکته های فانی هم نکته خوبه، من اطلاع به جوش کرده آره حمایت بکنه از این مقالات که خیلی خوبه، میشه حالا صحبت کرد آقای استادی هم کمک کنن که انشاءالله این اتفاق بیفته. خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردین.
خب من از تمام دوستان سپاسگزاری میکنم، جلسه رسما به اتمام میرسه. حالا من جلسه رو نمی‌بندم که آقای دوستمون توی پژوهشگاه این آدرس سایت پژوهشگاه با آدرس کانال قرار بدن که دوستان بتونن استفاده کنن، ولی جلسه رسما به اتمام رسیده، دوستان اگه خواستن میتونن جلسه رو ترک کنن.